بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحولات منطقه. مکان: دانشگاه علامه طباطبایی. زمان: 17 اسفند ماه 1394.
بله، موضوع بحث اون پیرامون تحولات منطقه است. شما باید قالبتون، یعنی اکثریتتون دانشجوی مدیریت باشید طبعا، حالا شاید دانشگاه‌های دیگه هم اومده باشن، اطلاع ندارم. من سعی می‌کنم با این حداقل یه رنگ و سبقه مدیریتی بهش بدم. نه ایرادی نداره، من نگفتم فقط میخوام مدیریتی صحبت کنم، هرچیم یه رنگ و سبقه مدیریتی بهش میدم که بی مسما هم نباشه صحبت کردن در این دانشکده. خدمت شما عرض میکنم که تحولات منطقه خیلی از تحلیلگرها و کارشناسان این حوزه رو گیج کرده، چه برسه به یک نفری که اصلا خالی و ذهنه و بر حد رصد کردن چند تا خبر حتی غیر ارادی، یعنی خودش هم نمیخواست این کنه، از اخبار شنیده یا تو فلان کانال یا یه خبری اومده، یه کلیپی دیده. به نظرم لازمه که دقیق بررسی بشه. من برنامه‌ام این نیستش که خیلی بحث و تخصصی بکنیم و از حوصله در واقع این دوستانی که اینجا هستن خارج بشه، اما خب طبعا بحث آکادمیکی. ببینید، دنیا در حال یک گذار قدرت، یک دنیای دو قطبی که بعد از فروپاشیدن کمونیسم و شوروی به سمت ابرقدرتی و تک قدرتی و تک قطبی امریکا یا پیش رفت، محسوسه که در حال گذاره. از یک طرف خود اروپایی ها الان قدرتمند شدن، اتحادیه اروپا واحد پول خودش رو داره، هرچند پر از مشکلات هستن، اینها هم اونجوری نیستش خیلی راحت کارشون انجام. همین دعوایی که اخیرا انگلیسی ها داشتن بر سر یورو شاهد بر این ادعاست. و امثال هم یه قدرت صنعتی مثل آلمان رو شما اینجا ببینید، بعد در کنارش یونان رو ببینید مثلا، قابل جمع نیستن. یه سری کشورهایی که در شرق اروپا بودن و صرفا به خاطر کریخونی برای روسیه جذب اتحادیه اروپا شدن، یا ترکیه که همیشه آرزوی پیوستن به اتحادیه اروپا رو داشته و فعلا با نه بزرگ اروپایی ها مواجه بوده. از اون طرف شاهد قدرت گرفتن کشورهای دیگه هستید، منتها این قدرت گرفتن اونها هم به لحاظ توسعه اقتصادی اونی نیستش که بعضا شما میشنوید، مثلا چین، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، برزیل که در مجموع با این از اینها به عنوان بریکس در واقع یاد میشه، که این حروف ابتدای نام همین کشورهاست. اینها هم دنبال بانک مشترک و من خودم هستم. بانک مشترک، صدا میخوام برای لپتاپم اگه باشه، نباشم یک میکروفونی چیز بدید صدا رو پخش کنم، ترجیحاً صدا باشه بهتر. اینا هم دنبال قدرت نمای خودشون هم هستن و کسی نیستش که قبول نکنه و باور نداشته باشه که تا چند سال آینده ابرقدرت اقتصادی دنیا چینه، و چینی که جزوی و عضوی از بریکسه، بریکسی که سعی شده از تمام کشورهای قاره ها توش آدم باشه ها. یعنی برزیل عمدن از قاره آمریکا میارن، آفریقای جنوبی رو عمدن از افریقا میارن، و روسیه که خودش اروپاییه و چینی و هندی که چی آسیایی هستن، روی اینا فکر شده. و یعنی شاید مثلا شما بگید مثلا آفریقای جنوبی مثلا اصلا تو قد و قواره مثلا این کشورها نیستن، نه اینطور نیست، یعنی روی اصولی بوده. این جنگ قدرت یک جنگ زمینیه، یعنی جنگ ایدئولوژیک نیست، ایدئولوژیک مذهبی نیستش که شما امروز بگید که مثلا خدمت شما عرض بکنم که الان دعوای مثلا یهودیت و مسیحیته، دعوای کلیسای کاتولیک و کلیسای مثلا ارتدوکس شرقیه، این نیست. قبلا بوده در غربا، در غرب قبلا دعوای انگلیس با فرانسه دعوای دو تا کلیسا بود که منجر به اونجا شده بود، یا حداقل بگیم در زیر بلیته و لوا و لباس مذهب میرفتن قدرت نمایی میکردن. منتها دعوا دعوای پوله، دعوا دعوای اقتصاده. توی مدیریت هم شما شنیدید که ما 5 تا ام داریم که به درد ام ششم میخوره، و این 5 تا ام هر کی داشته باشه طبعا بهتر میتونه مدیریت بکنه. ام ششم که همون منیجره، یکیش ماده اولیه است، متریال، هر کی مواد منابع به قول نفتی بیشتری داشته باشه، اورانیوم داشته باشه، مس داشته باشه، آهن داشته باشه، این مواد اولیه رو محتاج نباشه که دیگه بده، قیمت نفت بالا پایین رفت و بدبخ نشی به عنوان تولید کننده بزرگ. کمان که مثلا شما می‌بینید تولیدات چین با قیمت نفت گره خورده، فلذا دنبال شرکای استراتژیک برای تامین انرژی پایداره، نه الزاما فقط ارزان، پایدار یه بالا پایین یوی نشه. بعدش متریال عرض کردم، بعدش مانیه، پوله. یعنی بالاخره باید قدرت مالی داشته باشن. کسی که پول نداشته باشه حالا میخواد چیکار کنه؟ صدی هم منابع داشته باشه به تاراج میده، مثل کشورهای آفریقایی، مجبور خام فروشی کنه. خودمون توی بحث‌های نفتی همیشه خام فروشی میکنیم، یعنی چند سال ایران به فکر زدن پتروشیمی و صنایع پایین دستی بالا دستی نفت میخواد همزمان داشته باشه. بعدیش متد، روش، دانش باید شما داشته باشید. خیلی وقتا شما پولش هم داری، ماده اولیه هم داری، اما دانش ساخت اینو نداری، بهت هم نمیدن، مطلقا بهت نمیدن. شما بحث مسئله هسته‌ای و دانش هسته‌ای شما دیدید چه اتفاقی افتاد. مورد بعدی منه، نیروی انسانی که از همه مهمتره. امروز دعوا سر اینه. ببینید ما از 2005 بعد پیک اویل رو رد کردیم. 2005 به عنوان سال پیک اویل ازش یاد میشه. یعنی چی؟ یعنی بیشترین منابع نفتی تو دنیا دیگه شناخته شد. یعنی دیگه میدونیم چقدر تو دنیا نفت داریم. حالا اونی که ازش برداشت نشده شیلهای نفتی کانادا، خب، یا نه برداشت بزرگتر مثلا چاه نفتی عربستانه، از اینجا برداشت صورت گرفته، مثلا تا 20 سال دیگه هم نفت داره. میدونیم چقدر نفت داریم، این خبر هست. دعوای دنیا بر سر امروز یکی مدیریتی که اینجا مثلا به درد بچه مدیریت میخوره، مدیریتی هستش که چیکار بکنه، چجوری این امها رو کنار هم بیاره، نحوه استفاده از اینها، نحوه ما بذاریم معدلگیری از اینها، وزن دادن به اینها، خودش یک هنره. ممکن کشور اینها رو داشته باشه اما واقعا نتونه اینها رو با هم چیکار کنه، ازش خوب بهره وری داشته باشه. نمونه بارز و واضح چون این کشور ایرانه، من اعتقاد دارم که با این که اطلاع داره، یعنی شما نگاه کنید پول داره ایران، متریال داره. گیره این بودید میگفتیم اتون بس میکردم نسونن. منابع مالی داره، نیروی کار داره، متخصص داره، بعد دانش هم. من نمیگم مثلا الزام بیاد الان مثلا آیفون طراحی بکنه، خب، اما یعنی صنایع خیلی هایتی، اما تو یکی از به خیلی از صنایع ورود پیدا کرده و دانشش رو به دست آورده. ببینید عزیزان، موشکی که از جو خارج میشه دوباره برمیگرده توی جو، این نوک اون کلاهک موشک از چه جنسی باید باشه، چه آلیاژی باید باشه که توی سرعت لحظه برخوردش میرسه به 12 ماخ؟ 12 ماخ اصلا سرعت باور نکردنی، که این مثل شهاب سنگ تو هوا نسوزه. وقتی تو به این آلیاژ رسیدی، فناوری ساختشو به دست آوردی، دانششو به دست آوردی، خب اینو 100 جای دیگه میتونی استفاده کنی. شما میدونید دیگه صنعت هسته‌ای و الزامی که بر سر بحث هسته‌ای بود، خیلی از صنایع ما رشد داد. چطور بود؟ ما نمیصرفید برای یه قطعه کارخونه‌شو بزنیم، میگفتیم چی میدونیم ایران خودرو درستش کنه، سایپا درست کنه اونو برامون. بعد اینا با ماشین CNC که داشتن می‌خواستن قطعه رو در بیارن، هی میفرستادن کارشناسای اتمی ردش می‌کردن، گفتن نه آقا این هنوز موج داره، این فلان، این بهمان. اونا مجبور میشدن خودشون چیکار کنن؟ با این استانداردهای خیلی خیلی ظریف و عجیب غریب هسته‌ای خودشون رو بروز کنن. فلذا وقتی به اون استانداردها میرسیدن، شما واقعا شاهد همزمانی رشد صنعت هسته‌ای با خیلی از صنایع در کشور خودمون هستید. اینها رو ما داریم، اون مدیریتن اینا رو کنار همدیگه درست سینک کنه، کنار همدیگه اینا رو بچینه، کنار هم دیگه قرار بده، این از واقعا خطرات. بگذاریم توی این امها برای ابرقدرت های دنیا، ام آخر که نیروی انسانی بسیار اهمیت پیدا کرد. چرا؟ چون دیگه الان دعوا بر سر این نیستش که تو مثلا نفت رو نمیدونم اینطور تونسته تهیه کنی. این ابرقدرت ها، این کسایی که به قولی بر خودشون یلی هستن، تونستن ماده اولیه خودشون رو تهیه کنن. شما میدونید اولین وارد کننده، بزرگترین فروشنده نفت به عربستان سعودی که به چین که طبعا عربستان سعودی عربستان ما شاید رتبه 4 و 5 داشته باشیم. عمان، آنگولا، اصلا کشورهایی میره نفت میخره، بعد سعی میکنه سبدش رو متفاوت بچینه. ببینید زرنگه. خود اسرائیلیا من بحث گندمشون رو رصد میکردم، میدم از 6-7 تا کشور گندم میخرن. گندمی که میخرن رو چه اصولیه؟ از روسیه هم گندم میخرن، از سنگاپور هم گندم میخرن، از چین هم گندم میخرن، از آمریکا هم میخرن. اساسا سنگاپور اصلا گندم نداره، سنگاپور میخره میفروشه، حتی حاضر حق دلالی به سنگاپور بده که سبد غذاییشو امن کنه. اگر شما از یک کشور فقط گندم بخرید، ممکنه فردا با شما چیه؟ و فرض محال که محال نیست، امریکا هم با اسرائیل در بیفته. این نمیخواد، داره از رقیب امریکا هم، از چین و روسیه هم چی؟ گندم میخره. این تدبیره، باید این کارو کرد. بعد اینا یعنی تونستن نفت خودشون یه جوری تضمین کنن. ببینید دعوایی که امروز بین ما و قطر هست به لحاظ انرژی بر سر میدان گازی مشترکی است که ما اسمش رو گذاشتیم پارس جنوبی. یه بادکنک دو نفر سوراخ زدن، هر کی بیشتر برداره. خوب به این دقت بکنید، گازی که خیلی قابل ذخیره سازی نیست، چطور میخواید ازش استفاده کنید؟ هر کی بیشتر برداره بیشتر سود کرده. بیشتر برداره که به کی بده؟ تموم شد. ببین برنامه‌ریزی چطور بوده؟ یعنی تو رو مخیر میکنه بین انتخاب بین بد و بدتر. برداشت نکنی ضرر کردی، چون قطر داره مثل جارو برقی میکشه میبره. برداری هم میخوای به کی بدی؟ الان شما میدونی همون آفتی که دامن نفت رو گرفت، الان دامن گاز هم گرفته، قیمت اومده پایین، مجبوری. یعنی این چینش رو قرمه. دعوای اصلی امروز عزیزان، دعوا بر سر منه، نیروی انسانی ارزان و متخصص. رو این حساب اون شرکت های چند ملیتی و قوی پشت دولت ها، دقت کنید، خانواده های ثروتمند پس سیاست مداران آمریکا، راکفلر ها، روچیلد ها، اینا یه سری واقعیت. شما مثلا ببینید بنیاد راکفلر چه چیزایی رو میاد اندیشه کده میزنه، تصمیم سازی میکنه. رابرت مورداک یهودی صهیونیست شبکه داره. ببینید یه سری چیزا هست باید برای شما باز بشه، با یه سری مفاهیم تو دانشگاه آشنا میشید اما خورد خورد آشنا میشید، اون ویو کلی رو به شما نمیده و دوچار تحلیل های غلط میشید. ببینید دموکراسی حرف اول آخر رو داره میزنه، مثلا اینطور گفته میشه در دنیای مدرن، حالا کشور عقب ماندر کار ندارم، در دنیای مدرن داره این حرف رو میزنه. منتها یعنی چی؟ یعنی دولت قدرت ها رو کی تعیین میکنن؟ مردم. اما صحبت سر اینه که مردم به چی فکر میکنن که چیو انتخاب کنن، کیو انتخاب کنن. این دیگه سر قدرت، دست قدرت هست. این میشه چی؟ قدرت رسانه. تو بلر باش، دیگه اصلا گنده تر حکومت کشورت بریتانیا، خودت بلر. سر قانون مالیات ها با رابرت مورداک بحثشون شد. رابرت مورداک سیاست مداره؟ یعنی جای مثلا وزیر جای نخست وزیر جای مطلقا. شبکه‌های تلویزیونی متعدد داره، بانک های متعدد داره، خیلی هم زیاد، از فارسیوان بگیرید مال راکفلر تا فاکس نیوز، این چقدر متنوع. بعد گفتش که اگر این قانون اصلاح بکنی یا اصلاح نکنی، حضور زنم چی بود دقیقا، من در دور انتخاباتی جدید پشتتو خالی میکنم و رسانه و از رقبات دفاع میکنم. بلرش برخورد، جغله اومدی جلو من وایستادی، مثلا اینطور به غلط کردن افتاد و بلر تمام شد. این واقعیت. شما خیلی وقتا فکر میکنید میدانید، نمیدونید، توهم دانستن دارید. امروز شما میبینید که جنگ هایی که تو منطقه هست، من از قبلی میخوام وارد بحثمون بشن، جنگ هایی تو منطقه هست، شما فکر کردید مثلا مردم میدونن اینجا داره همدیگه میخورن، اینجا همدیگه تیکه تیکه میکنن؟ چی میدونن؟ فاتح این دانستنش رو خوند. چیو میدونن؟ چقدر میدونن؟ از کجا میدونن؟ اینو خیلی مهمه. رسانه داره حکمرانی میکنه. رسانه دسته که دستم پول داره. ببینید بعد از انقلابهایی که در اروپا شد علیه حکومتهای استبدادی، اونها دیگه فهمیدن باید یه فایروال بذارن مستقیم نه دو مردم سر کله بزنن. یه لایه اومدن اقل، کماکان قدرت در دستشونه، منطقه مستقیم خودشون نمیرن پارلمان جواب پس بدن، آدمشون میره پارلمان جواب پس میده. شما فکر کنید مثلا حکومت بریتانیا سلطنتی بود، بعد اینا موفق شدن حکومت از خاندان سلطنتی بگیرن، توهمه. ملکه کماکان بسیار قدرت داره. منتها قدرتش کجاست؟ قدرتش اونجاست که مردم بر مبنای خواست ملکه تصمیم میگیرن کیو انتخاب بکنن. چطوری؟ چرا ملکه مالکیت بی بی سی رو تحویل نمیده؟ میدونید که شورای 12 نفره رو تک تک خود ملکه تعیین میکنه. این شورای 12 از توش بی بی سی در میاد، به 37 زبان زنده دنیا مطلب داره پخش میکنه. حتی جالبه دنبال اینه که در انتخابات کشورهای دیگه هم چی؟ دخالت اثرگذاری داشته باشه. شما اینه در مورد همین انتخابات خود ما میده اظهار نظر میکنه، به این رأی بده به این رأی ندید. خب همون اتفاقه، چرا یه فایروال جلوتون قرار گرفت گم کردید همه چیو؟ اینجا قدرت رسانه‌ای و اولیگارشی رسانه‌ای و نفوذ رسانه‌ای، قدرت اقتصادی و همه چی رو پشت سر خودش میاره و اون قدرت اقتصادی میتونه رسانه بزنه. من تو که نمیتونیم شبکه بزنیم. تو شبکه پرسیوید خیلی حرف زد حذف شد، انقدر قشنگ المنار حذف شد، العالم حذف شد با یه دکمه، انقدر راحت حذف میشی به هیچ جان بر نمیخوره. چرا این رسانه‌ها که آزاد اجازه دارن خدا پیغمبر همه چی بشونن بنازن رو بند، چرا اجازه دارن در مورد هولوکاست تشکیک کنن؟ ببین اصلا با اون داستانی که در مورد هولوکاست تو ایران داشتیم و کشورمون اصلا کاری ندارم. آقا یه اتفاقی میگن افتاده 6 میلیون جهود رو سوزوندن، یه نفر اومده میگه نه من میگم 5 میلیون 893 735 تا سوزوندن، استدلال میخواد بکنه، چرا میذاره حرف بزنه؟ میدونید دیگه حتی اجازه استدلال ندارید شما. هر رسانه‌ای وارد این مطلب بشه یقیناً حذف، یقیناً حذفها. چطور شما میدونید دیگه نبودن هیچ چیزو نمیشه اثبات کرد. شما الان نمیتونید اثبات کنید که قول ماکارونی وجود نداره، نمیتونید اثبات کنید. همونطور که نمیتونید اثبات کنید بلا تشبیه خدا وجود نداره، هیچ کسی نمیتونه اثبات کنه خدا وجود نداره، لازم منطقی و فلسفی هیچ کسی نمیتونه چیزی اثبات بکنه. اما جالبه مثلا شما حق ندارید که اما در مورد خدا بی تشکیک بکنید، اجازه بهتون میده رسونه. آقا به نظر من خدای وجود نداره اتفاق بوده، مثلا داروینیسم، لامارکسیسم، فیکسیسم، ترانسفورماتیسم. الان کار به جایی رسیده بابا کسایی دارن یه مطرح میکنن که آدم فضایی اومدن رو زمین، تغییرات ژنتیکی به وجود آوردن، رایلیسم، کلی آدم به اینا گرایش پیدا کردن، یعنی دین و مذهب اینا رو قبول کردن، رسانه دارن. اما شما نمیتونید در مورد این آقا من میگم تو جنگ جهانی دوم 5 میلیون کشته نشد، 25 میلیون کشته شده، آمار الکی، اجازه تجدید نظر ندارم؟ چرا دارم. اما در مورد هولوکاست نمیتونم. خب اینا آدم به کجا پی میبره؟ که کسایی که از قبل مطرح شدن هولوکاست ضربه میخوره، از اگر هولوکاست زیر سوال بره ضربه، اونا صاحبای قدرت واقعی هستن. تموم شد. با اینا شما به خدا فحش بده، به پیغمبراش فحش بده، کسی با کسی کار نداره، هیچی باشی کار نداره. خوب اینا رو دقت بکنید. پس ای کاش ما اول به مدیریت رسانه رو بفهمیم. بفهمیم مدیریت رسانه یعنی این نیست که شما مدیر رسانه شی، یعنی با رسانه چجوری مردم مدیریت کنی. من نمونه های داخلیشو میتونم بگم، منتها به خاطر اینکه نمیشه تو کشور ما داستان درست میشه و سری برچسب سیاسی میخوری و بعد همینجوری دیگه بعد بدوی تا آخر عمرت این اتیکتو به دوش بکشی، نمیتونم بگم. بگم اقناع کننده و قانع کننده من برای شما مثال هایی دارم در کشور خودمون. شما راجع به فردی فلان تصور دارید، من مدل کار رسانه که در مورد این آدم صورت گرفته رو براتون میگم، خودتون از آن خواهید کرد. ما مورد فراوان داریم. بگذاریم. پس این قدرت ها اومدن یه پرده عقبتر یا فایروال گذاشتن برای خودشون. اصلا تو نمیبینی، تو برو تا دلت میخواد به اوباما فوش، اصلا اهمیتی نداره. شما سخنرانی که دانشکده مدیریت 87 بنده انجام دادم، 88 اینجا نبود، آره توانیر بود اونجا انجام دادم، یه بار دیگه ببینید. ببین در مورد روی کار اومدن آقای اوباما من چی میگم. میگم باید یه نفر سر کار میومد، آمریکا به شدت منفور شده بود، به شدت در کشور میبینید که یکی از کشورهایی که بیشترین محبوبیت رو آمریکا داشت شوروی بود، روسیه بود. در پایان آخر بوش ورق برگشته بود، مردم روسیه هم فحش میدادن به آمریکا. کشورهای اسلامی که اصلا هیچی، کشور آفریقایی هیچ اصلا هیچ جا محبوب نبود. حتی اروپاییان به آمریکایی‌ها فحش می‌دادن. اینا گفتن ما بعد دوباره اون احیا بکنیم. چیکار می‌کنیم؟ شما می‌بینید مثلا این شخصیت مثل اوباما باید بیاد بشه رئیس جمهور. چطور؟ سیاه‌پوسته، اسم و فامیل اسلامی داره. باراک حسین اوباما، این حسینش اسلامیه، از دو واژه، از دو نژاد مختلف. از یه طرف اصلا خود اوباما اسم جزیره تو شرق اندونزیه. اصلا این بابا باراک به هم اسمش یهودی، همون باروخ، برکه، مبارک بودن، همون که تو عربی و عبری هستش، که مثل ایهود باراک. عبرانی ترکیه هم اصلا ترکیه هم اسم استفاده میشه. شما میبینید یه تنه آدم اینترنشنال. وقتی این آدم اومد سر کار، اولین سفرهایی که انجام داد به همین نقاط بود. خیلی عجیبه. به کشور اسلامی ترکیه رفت، تو ترکیه کفشاشو در آورد، رفت تو مسجد. رسانه‌های ترکیه بعد میدید چیکار میکردن. اوباما به احترام مسجد کفشاشو در آورد. خب قبلیه چیه؟ مسجد بمباران میکرد. شما فکر کنین بعد چی؟ رفت مصر. تو مصر یه آیه قرآن خوند تو دانشگاه قاهره. فیلماشو دانلود کنید ببینید. آقا یارو دانشجو بود، کی بود، چنان جذب زده شد بلند شد داد زد I love you. بعد اینکه آقا قرآن خوند، اینم گفت I love you too، منم دوستت دارم. بعد اون موج همون کارهایی که بوش داشت انجام دادن انجام داد. قرار بود از افغانستان بیان بیرون، نمیدونم چی شد. منطقه اومد چیکار کرد؟ گفتن اصلا سلاح نیست آمریکا دیگه مستقیم تو انظار اومو بجنگه. آمریکا هم به لحاظ نظامی باید بره چی؟ پشت پرده نبرد نیابتی به شکل بگیره. نوچه هامون واسه همون بجنگه. برای چی ما بد بشیم؟ خیلی تصمیم عاقلانه ایه. اینا رو باید فهم کرد. امروز اون خانواده های ثروتمند، اون شرکت چند ملیتی، تولیدات باید در چین و جنوب شرق آسیا شکل بگیره. چرا؟ چون کارگره ارزون اونجاست، آدم های اونجا زندگی میکنن. من چون در مورد معماری اسلامی سخنرانی داشتم، یه سری عکساشون رو بهتون نشون بدم. توی هنگ کنگ بعد شکل بگیره. شما میبینید مثلا آیفون رو زده دیزاینت این کالیفرنیا، اسمبلت این چین اسمبل میشه. وای ببین این چینیه. نه عزیز من، یه همچین زندگی باید داشته باشه. یه کارگری که تا 80 سالگی باید کار کن. این خونش هم قفسه، خونش کار زندگیش اینه. 12 تا 13 ساعت باید کار بکنه، بعد بره تو خیابون یه خورده بچرخه، بعد بیاد اینجا بخوابه. فردا روز از اون، روزی از اون. این توی این خونه به دنیا میاد، بزرگ میشه میمیره. هند، این باز توی چینه. شما یه واحد آپارتمانی رو ببینید از بالا اون تو. بچه این مردم میخوام این یخچاله، این گازه، بزنم توی این کمودم دستشوی و همومشه. هست سن است توی 20 متر مربع زندگی میکن، تو 12 متر مربع سن است زندگی میکن. این فقط پول در بیاره که نمیره، پول در بیاره غذا داشته باشه بخور. همین مثل موشی که تو اون چرخ ها میچرخن، همینجوری ته نداره، باید با چرخی تو. این خونه است. آب ببین، برج میسازن، بگم چند طبقه. بعد جالبه دو تا واحد 25 متریه کلن هر طبقه، یعنی 50 متر مربع دیگه با آسانسور و اینجور چیزا میشه 60 متر. 60 متر زمین رفته بالا. شما نگاه کنید خونه ها رو، ببینید خونه چقدیه، مثلا این واحد ها چقدیه. خونه های تک نفره که مثلا دیگه خیلی خوشحالن اینا، نه طرف توش داره زندگی میکنه. و فراوان، یعنی اصلا یک وضعی. خب اونجا باید. چرا؟ چون قیمت ها اونجا چیه؟ کمه. چون کارگر آمریکایی و اروپایی پول زیاد میخواد، متوقع شده سر کار تو کارخونه اینا باید یک تایمی برای نوشیدن قهوه براش بذارن و نمیدونم یه اسموکین روم داشته باشه، بره سیگارشو بکشه بیاد و اونه جمع کن. بابا اینا هزینه‌های تولیدو داره میبره بالا، گور پدرشون. میریم اونجا که یه میلیارد و خورده، اما خورده 4-5 برای جمعیت ماست تو چین. هندم که به حمدالله داره جمعیت چین رو رد میکنه، یکی دو سال دیگه تمومه. خب اتفاق چی میفته؟ هیچی. عزیزم از هر سه نفر که رو کره زمین شما میبینی یکیش یا چینی یا هندیه. تموم شد. شما هیچ از خودتون نپرسیدید که در هندوستان سنی، شیعه، گاوپرست، یهودی، مسیحی هیچ دعوایشون نمیشه. در حالی که سابقه جنگ‌های آنچنانی داشتن. مثلا این پاکستان جزی از هند بود. گفتن ما پاکیم، شما نجسید، جدا شدن. چرا الان نیست؟ چون رسانه نمیخواد اونجا جنگ بشه. چون اونجا همه باید برن سر کار. که تولید ارزان شه. دعوا سر منه. این نگاه اقتصادی و منفعت طلبانه زمینی، نگاه منافع ملیشونو عرض کرد. چینی که اینجوری داره قدرت میگیره، آمریکا هم نمیتونه باش رقابت کنه. میبینی چرا؟ چون اون خانواده ها و اون شرکت چند ملیتی به این نتیجه رسیدن باید با چین ببندن و چین بشه کارخونهشون. اهمیتی نداره آمریکا دیگه. یعنی چی؟ یعنی آمریکا فقط قدرت نظامی بمونه، براشون عراق بگیره، افغانستان رو بزنه صاف کنه، این طرف اون طرف و این کارا کنه، اسلحه بده به عربستان برای این کاراست. خوب دقت کنید، یعنی دو تا لایه رو باید بتونید درست درک بشه، وگرنه خراب میشه کار. یک، دعوای بین چینی ها و امریکایی ها طبیعی هست، رقابت، یعنی این میشه جون کندن خود امریکا. یک نگاهی اون بالا هست که همون کسی که هم از امریکا داره بهره میبره هم از چین، او قائل بر اینه که انتقال قدرت باید از امریکا به چین صورت بگیره. آمریکا داره در مقابل اون خاص چیکار میکنه؟ همینه. شما با این نگاه تمام اتفاقات امریکا رو میکنید تحلیل کنید، اما جز این یقینا به بنبست میخورید. یعنی میگید اه چرا امریکا این کارو کرد، چرا امریکا این کارو نکرد، برخلاف منافع ملیش بود. قدرت هم دارن آقا در هر دو تا رسانه. چین که اصلا یک فیلترینگ عجیب غریب داره به معنی واقعی کلمه، نه این چیزی که تو ایران هستش. مثلا شما میبینی یه سایتو نمیتونی توش بری، بعد مثلا یه سایفونی چیه این برام سر یه دقیقه دانلود میکنی میری تو. این نه، اصلا تو سرچ نمیاره. یعنی طرف قرارداد گوگل، طرف قرارداد موتور جستجوگر معروفه، نمیتونی. اینجا باید بشه تولید کننده و به لحاظ اقتصادی هم داره قلب دنیا جابجا میشه، داره میره اونور. سنگاپور رو شما الان نگاه بکنید، شما صبح تصمیم بگیرید یک کالایی رو صادر کنید، تا شب میتونید صادر کنید. رسن به سینگل ویندوز، یعنی یک پنجره واحد که شما برو اداره فلان نامه بگی بیا، برو اداره به همان، شما یه جا رجوع میکنی، اون هم اینترنتی. خودشون اون بین همدیون کارا رو انجام میدن، شما یک جا درخواست میدی، پنجره واحد. در زمانی در کشور ما این تایم 174 روز بوده، آمریکاش 3-4 روزه، سنگاپور شده یه روز. صبح تصمیم میگیری، بعد از ظهر تموم شده کارت، یعنی تمام کارهای گمرکیش فلان همه چیش انجام شده، ماشین هماهنگ شده، خود ماشین میره بار میزنه، میاره سوار کانتینر میکنه، اینا میزن تو کشتی میفرستن، تموم شد رفت. صحبت از جایی که چنان ماجرا یوتیلیتاریانیستی و سود محورانه شده که مثلا بچه که حسابداری میخونن میدونم من چی میگم، جدول معادل آحاد ما داریم، میگیم آقا مثلا جدول معادل آحاد این کالا 80%، یعنی در مجموع ما این کالا چقدرش تکمیل شده؟ 80%. جدول معادل آحاد یک کالا مثلا این 80% صادرش میکنن، تو کشتی خط تولید تا راه تکمیل میشه، فیلماش هست، توی کشتی خط تولید داره، اونجا سرهم میکنن. یعنی این کشتی با کارگر میره و کارگر برمیده، 20 روز تو راه تموم میشه کالا اونجا. ببین چی طرفی، این نگاهو داشته باشید. حالا امریکا داره جون میکنه، سعی میکنه چین رو مهار کنه. چطور باید چین مهار بشه؟ خوبه اینو بررسی کن. یک، یقینا اقتصادی و کری خونی های چی؟ امریکا قدرتش کجاست؟ نظامیگریش. در مقابل چین نظامیگریه. بیا چیکار بکنه؟ مثلا اوباما سفر کرد به چین و درخواست کرد که چین قدرت پولیشو یه خورده بالا ببره، چون وقتی چین عمدن ارزش پولیشو پایین نگه میداره، این باعث میشه که وارد کردن از چین به صرفه باشه، چون پول چین کم ارزش داره، همون جنس کالا رو یه کشور دیگه بخوای بخوره با تمام همون مشابهت ها چین به صرفه تر در میاد. شما میدونید بعضی از کشورها عمدن واده پولیشون چیکار میکنن؟ پای نگه میدارن. مثلا کشور عربی نیستن خوشحالن مثلا واده پولیشون چیه؟ چون مثلا صادر کننده نیستن، فقط نفت میفروشن، چیزی دیگه ندارن. چون عربستان چی صادر میکنه؟ نفت، خرما، وهابی. نفت، خرما، جونور، هیچ چی دیگه نداره. فلزم مثلا بره بشه قدرت پول اول دنیا، اهمیتی نداره. اما اگر عربستان کارخونه هم میداش، وارد کردن جنس از عربستان اصلا مقرون به صرفه بود. مثالی که برای شما بزنم، همین ایران خودمون، ارزش پولمون 1/3 شد. دلار 1000 بود شد چقدر؟ 3500. این باعث میشد، باعث شده چی بشه؟ باعث شده که مثلا قبلا کسایی میرفتن کربلا کلی خرید میکردن، الان نمیصرفه به پول ایران، نمیصرفه، نمیخرن. یا شما دیدید بعد از این اتفاق موج ورودی زائران عربستانی و عراقی رو به کجا داری؟ به ایران داری. چرا؟ چون سفر به ایران براشون میصرفه. همین ماجرا. چین عمدن اوباما درخواست کرد که ببر بالا اینو. اینا همه رو که دارم میگم تک تکشو سرچ کنید، خبرشو سرچ کنید. بعد چینی هم دیگه گفتن زایاس بن خود تا اینجا اومده و دیگه تکونی دادن خیلی کما. خب 100 میلیارد دلار یا 300 میلیارد دلار، تشکیک از منه، من میگم 100 میلیارد. 100 میلیارد دلار فرصت شغلی، مدل 100 میلیارد دلار فرصت شغلی جدید تو آمریکا پدید اومد. پس کسی با چین نباید شوخی کنه. اگر یه روزی شوخی چین بخواد این 2000 میلیارد دلار پولی که از امریکا داره وارد بازار کنه، خداحافظ امریکا. به معنی واقعی کلمه. تموم. یعنی عمر امریکا تمومه. و عزیزم، ما در بعضی از ایالت‌های امریکا، مناطق و ایالات امریکا، میزان اسلحه پر آدم، اسلحه بر آدم 3-1. یعنی به ازای هر نفر 3 تا اسلحه است. میدونی چی میشه؟ من بهتون میگم، آمریکایی‌ها اینم در نظر گرفتن. الان دارن کمپ‌های فما رو، فما کمپس، دارن گسترش میدن. اینا چی بودن؟ یه سری کمپ‌هایی بودن که در مقابل حمله اتمی احتمال شوروی آماده شده بود، زیرزمینی. بعد اینکه شوروی فروپاشید متوقف شد، در سالهای اخیر رشد عظیمی پیدا کرده، داره اینا رو دوباره گسترش میدن. اساس سوال شده برای کی داره این کارو میکنه؟ تابوتای پلاستیکی 5 نفره، 5 نفر میریزی توش، در تابوتو میذاری، یه دونه دستگاه داره گرم کنه، در رو به بدنه یکی میکنه، ذوب میکنه پلاستیکو، دوباره جوش میده، یکی میکنه. یعنی همون تو تجزیه هم بشه، هرچی بشه بوی ذره بو بیرون نیاد. برای چی داره خوش آماده میکنه؟ میدونه منتظر طوفان جمعیتیه. اینا چیزایی که باید دید، منطقی دید. حالا آمریکا میخواد بیاین چینو باش جلوشو بگیره. اولا بیشترین خود آمریکایی‌ها میگن، اصناف آمریکا شکایت کردن به دادگاه ایالتی، نمیدونم کجا یادم رفته، شکایت کردن که یهودی‌های اسرائیل برای چین جاسوسی صنعتی دارن میکنن. گفتن یهودی‌ها که تابعیت دوگانه اسرائیل آمریکایی دارن، ما متوجه شدیم جاسوسی صنعتی دارن میکنن. این چرا دارن این کارو میکنن برای چین؟ چون صاحب شرکت، صاحب اپل باید ببینه سود رو ببره، صاحب نایک باید سود رو ببره، که الان کارخونش کجاست؟ چین و اندونزی، که ارزون در بیاد. همین ارزون بتونه رقابت کنه. آمریکا میخواد چیکار کنه؟ آمریکا گفت دی توی منطقه گیر کرده. چرا تو منطقه مون؟ یه موضوع سخنرانی دیگه است، بسیارم جالبه، به درد بچه‌ها میخوره که تو حوزه علوم سیاسی کار میکنن و امنیت ملی و اینجور چیزا، جالبه، رو بحث تهدید شناسی. آمریکایی‌ها مجبور شدن منطقه رو سعی بکنن برن بیرون و حضورشون تو منطقه کم رنگ کنن. خب برای چی؟ به خاطر اینکه میخوان برن دور چین رو بگیرن، برن چیکار کنن؟ اطراف چین مستقر بشن. مثلا توی میانمار که اصلا رفتن بستن و اونم گفتن ما مشروط بر اینه که شما چشاتون رو ببندید، ما بتونیم یه تصفیه حساب نژادی مذهبی انجام بدیم، تا دلتون بخواد مسلمان کشتن، صدا از کسی در نمیاد، اصلا بازتاب رسانه‌ای هم. اما سرچ کنید یه سری خودشون با گوشی فیلم، اصلا فیلمای عجیب غریبی اومده بیرون، یارو زنده زنده تو آتیش انداختن داره میسوزونه، با چوب میزنه تو سر طرف که گیج بشه از تو آتیش نتونه بیاد بیرون، طرف گیج شده اینجوری آتیش تو آستین خودش میبینه، همینجوری داره نگام زنده زنده میسوزه خودش جلو چشه خودش. صدا از کسی همون زمان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه بود رفت اونجا اوکی داد و اینا زدن، یا دور چین تایلند رینا دارن، تایوان ببخشید دارن کار، کره جنوبی، ژاپن، دور تا دور دارن چیکار میکنن؟ چابک سازی رو پیاده کردن. یعنی ما پایگاه نظامیمون رو کم میکنیم، تعداد کوچیک میکنیم، تعدادش رو زیاد میکنیم، از خاورمیانه منتقل میکنیم به کجا؟ دور تا دور چین و چین و روسیه هم که با هم در واقع جز عضو یک پیمانن، هم نظامی هوای همو دارن، هم اقتصاد. بسیاری از پیشرفته نظامی چین مدیون روسیه است. یعنی روسیه مثلا فلان هواپیمای سوخو رو داده، بعد اینا اومدن مهندسی معکوس کردن روش ساختن، حالا اسمش رو یه چیز دیگه چینی گذاشتن. خب این باید مدیریت بشه. اینجا اتفاقی میفته که میشه بحث ما، با بقیه کار دنیا اصلا کاری ندارم. الان شما فقط دعوایی که امریکا و چین سر جزایر چین جنوبی دارن رو برید سرچ کنید. یه سری جزایر مصنوعی چین داره در جنوب خودش، در منطقه مورد مناقشه بین فیلیپین و تایوان و چی و چی و چی اینا داره به وجود میاره، دریا رو ساکشن میکنن، جایی که حالا یه جزیره نوک در واقع کوههای صخره‌ای زیر آب به سطح آب نزدیک شدن، میپاشن اون رو، جزیره مصنوعی داره به وجود میاد. طبق قوانین بین المللی دریایی تا 12 مایل دریای معادل 18 کیلومتر اینا میشه، نوت میل فکر کنم 1800 متره میشه آبهای سرزمینی هر کشور. این یعنی چی؟ یعنی چین اینو بتونه این کارو انجام بده، تا 18 کیلومتر دیگه هم باز میشه چی؟ آبهای سرزمینیش ناو آمریکا جرئت نداره بیاد تو. آبهای آزاد نیست، یا بالاخره باید بحث بشه. اگه آبهای آزاده تحت نظارت امنیتی چین باید اون بیاد رد بشه، اگه شاهراه ارتباطی بشه مثل تنگ هرمز که دست ماست، آمریکا که میان رد میشن، ولو ناوهای نظامیشون هم باید به ناوهای ما و به نیروی نظامی ما گزارش بدن. کی هستی؟ کجا داری میری؟ برای چی اومدی؟ اینا. ما مانور داریم، برو بیرون. آمریکا میگه چون این جزیره ها الکی قلابیه، مشمول اون قاعده نمیشه. الان کره خونیه، ناوگان مستقر در استرالیا هر از چنگای میره اونجا دور میزنه، چین هم هواپیما میفرسته اونجا. یعنی بحث چین هم فهمیده که این نظامی داره دور تا دورش گرد میشه، به خاطر همین رقابت هاشو شروع کرده. چرا؟ چون اقتصاد کجا ضربه میخوره؟ اونجا که جنگ بشه، نه کسی سرمایه گذاری میکنه، نه اون خطوط امنه. حالا آمریکا میخواد از این منطقه بره بیرون، کی جاشو میگیره؟ آمریکا از عراق بره بیرون کی جاشو میگیره؟ این خطر بزرگ و دعوای بحث امروز ماست، تحولات منطقه. بله، یک خورده آمریکا حضورش در عراق کم رنگ شد، نتونست کاری بکنه. دولت شیعی اومد سر کار در عراق. اینا عملا دیدن که یک دولت همپیمان ایران اومده در عراق سر کار. از اون طرف هم این دولت یعنی عراق مرز داره با کشور ثالثی، کشور دیگری به اسم سوریه که اون هم همپیمان چیه؟ قدیمی ایرانه. خب اینجا یه چیز اتفاق افتاد. چی شد؟ اینا حمله کردن که عراق و افغانستان و بعدش هم ایران. چی شد نشد بماند، فقط بدونید دار و ندارتون از حزب الله لبنانه. چون 2001 افغانستان گرفت، 2003 عراق گرفت، 2006 برد موشکی حزب الله پس بزنن عقب که اسرائیل موشک باران نشه، 2007 ایرانو بزنن، تو 2006 شکست خوردن، که از قبل اون اتفاقات جدید تو منطقه بیرون اومده تو این 10 سال از 2006 تا 2016 که اونو من براتون بررسی خواهم کرد. ببینید چون حیفم یه دونه بهتون نگم به دردتون بخور، نگاه کنید ایران باید مهار میشد. چرا نمیشد با ایران جنگید؟ چون ایران یک سری بازدارندگی ها داشت. بازدارندگی فرق داره با اینکه الزاما همش نظامی نیست. این بازدارندگی چی بود؟ ایران خودش رو کشور نفتی، باش به جنگی نفتش کم میشه، قیمت نفت دنیا چی میشه؟ میره بالا. دو، ایران یکی از شاهراهای نفتی و انرژی دنیا تحت نظرش، تنگه هرمز ببنده تمومه. سه، ایران یک همپیمانی داره به اسم حزب الله لبنان، به چیز عجیب غریبی بین اون همه اهل سنت و مسیحی این یه تیکه شیعه. اینها گفتن ما نحن محافظت من محافظات ایران، این شعار سخنرانی سید حسن نصرالله بود، ما یه استان از استان ایرانیم، به ایران حمله بکنید تمام. حزب الله که برای سوریه وارد جنگ شده برای ایران وارد جنگ نشه؟ فهمید چی میگم؟ پس اونا یقین دارن باید با لبنان بجنگن. حالا این داستانا هم که میبینید برای لبنان ساختن، این دفعه به نیابت دارن این کارو انجام میدن. همون استراتژی. ببین کشور عربی دارن براشون این کارو میکنن. چقدر دقیق و اصولی اون پلن اصلی داره اجرا میشه. اینا گفتن آقا این موشک های لبنان از این جنوب میرسه به شمال اسرائیل تا حیفا رو میشه زد. سرسن اصلا چند وقت پیش گفت اگر کوچکترین تعرضی کنید اون منابع آمونیاکتون رو در حیفا میزنیم. وحشتناکه. شما برید ببینید اسرائیل چه مقالاتی نشون در مورد که اگه اینا موشک بخوره چی میشه. حتی تو جنگ 2006 هم سید حسن نصرالله گفت اگر برق بیروت رو بزنید ما حیفا رو میزنیم. جالبه اسرائیل هم نزد. یعنی وسط جنگ مراد کن پیش اومده. ما پدرم میگه زمان جنگ بود ما میرفتیم ارتشی بازنشسته است، ما رفتیم لب مرز بودیم یه منطقه رو گرفته بودیم، میگه یه قانون نانوشته بین ما عراقی‌ها بود نزن تا نزنمت. ما قشنگ میشه 10 روز هیچ گله‌ای رد و بدل نمیشد. کافی بود یه شوخی بکنی باش، یه خمپاره بزن، یه گله بزن، اینقدر بالا سرت خمپاره میریختن که پشیمون بشی. میگه والیبال بازی میکردم ما صداشون میشنیدیم، اینقدر با هم شوخی میکردم ما صداشون، اما هیچ. یه قانون نانوشته حاکم شد. آقا چون برق بیروت بخوره خیلی عواقب داره، برق بیروت رو بزنی حیفا رو زدم. میگه باش بقیه جا رو بزنیم. بچه هم دعوا میکنم که ول کن تا ول کنم. بازدارندگی داره دندونای اون موی اونو میکشنم گاز میگیره. خب حالا دقت کنید، اینا گفتن حمله میکنیم از جنوب لبنان، اینا رو هول میدیم به سمت شمال، برن تا شمال رودخانه لیتانی. بررسی هایی که ما کردیم دیگه اینا نمیتونن شمال اسرائیل رو بزنن، بعدش میتونیم ایران رو بزنیم. خیلی مهم شد. 2006 شکست خوردن. آمریکا میگه لامصب تمومش کن اسرائیل، من نمیتونم اینجا بمونم، هر روز بمب گذاری، هر روز دارم هزینه میدم، به لحاظ اقتصادی به مشکل خوردم، چین داره گنده میشه. گفت منم نمیتونم. ول کرد. آمریکا نتونست عراق افغانستان بده. اومد بیرون، دقیقاً موجب تسلط هژمونی که ایران شد. تا اینجا که یکی از اینا خیلی جالب، نمیدونم چه تلویزیون ما اینا نمیگه نمیدونم، بس ما شک میکنم، یکی از این سناتورای دموکرات علی جربوش سخنرانی داره تو کنگره، خیلی جالب میگه من هر چی مسخره میکنه ها، نه که واقعی بگه، میگه من هر چی فکر میکنم جربوش آدم ایرانه. رفتی توی عراق دو دستی تقدیم کردی، تو افغانستان هم یکی از بزرگترین اصلی ترین دشمنان ایران طالبان رو بین بردی، شرق و غربش امن کردی، تو چرا به نفع اینا کار کردی؟ خلاصه موضوع دیگر تونستن حل بکنن، اون دوتا رو حل کردن. و چطور؟ ایران رو تنگه هرمز و نفت ایران رو حل کردن با افزایش تولید عربستان، بالا بردن قیمت نفت، مقرون به صرفه شدن برداشت از شلهای نفتی کانادا که زیر 50 یا 70 دلار مقرون به صرفه نیست، چون از زمین رو بکنی ورداری حرارت بدی مثل قیر ازش بریزه خیلی هزینه داره، این کجا اون نفتی که اولوپی اولوپی خودش میبریزه بیرون با پمپ، درست شد؟ عمدن قیمت نفت رفت بالا. خب اینجا این باعث میشه، باعث سرازیر شدن چی میشه؟ منابع نفتی به ایران. اقتصاد ایران مریض‌تر از این حرفاست که با سرازیر شدن پولهای نفتی خودش مشکل به وجود میاره. یک دو پول قرار نیست برگرده. چرا؟ چون اینا تحریمه. تمام اینا رو اصول انجام شد. مورد بعدیمون تنگه هرمز که اینجا نفت ایران خودش حل کردیم. حالا که ورق برگشته بود، ایران که روز میگفت من نفت نمیفروشم اگه ازتم کنید، حالا میگه تو رو خدا بیاد نفتام بخرید. اونم گفت ما نفت تو نمیخریم، ما مجبور بودیم مثلا بدیم به دلال ملاله مثلا همین بابک زنجانی و این چیزا که برید بفروشید برام، یعنی قاچاقی نفتمون رو بفروشیم. مورد دوم چی بود؟ تنگه هرمز بود که براتون گفتم. من اهم مواردو گفتم ها. این چطور حل شد؟ هیچی، نفت ایران حل. اما تمام مناطق اصلی نفتخیز عربستان تو حاشیه چیه؟ جنوبی خلیج فارس. نفت از همینجا صادر میشه، نفتکش میاد اینجا بار میزنه میره. اینو چیکار کنیم؟ هیچ. اومدن از این منطقه نزدیک 6 تا 7 تا خط لوله به نقاط دیگه خاورمیانه کشیدن، از عربستان به عمان، یمن، خود عربستان شمال شهر مدینه یه خط لوله وسط عربستان رد میشه، حتی از به عراق و حتی از طریق اردن به در تا اردنش آوردن به اسرائیل هم ببرن. اینم حل شد. حالا وقت زدن ایران دیگه. اونم که 2006 نتونستن. چرا؟ چون اون سومین تیکه پازل جور نشد. یعنی برای همین میگم واقعا یعنی کاری که حزب الله لبنان اونجا انجام داد برای ما هیچ کسی برای ما نکرده بود این کارو. شما میدونید سلسله اصلا چقدر فوش داره میخوره تو لبنان؟ فقط بابت اینکه میگن تو دنبال تشیع نیستی، تو آدم ایرانی. جریان 14 مارس چی میگه؟ میگن تو شیعه و اینا نی، اسلام و جریان مقاومت نیست، تو آدم ایرانی. شما بزنید، من تو اینترنت دیگه اینجا ندارم، بزنید تو اینترنت جشنواره مهرجان جنادریه. مهرجان همون یعنی جشنواره به عربی، هم مهرگان خودمونه، از فارسی رفته. بزنید شما میدید امسال کیا رفتن توی جشنواره فرهنگی عربستان سعودی شرکت کرد. متاسفانه یه سری از اپوزیسیون رفتن. این واقعا شرم‌آوره که در زمانی که عربستانی برخورد داره با ایران میکنه دیگه مسلمون نیستی، لااقل وطن پرست باش، شوویدنیست باش، ناسیونالیست باش، نیست. جالبه شما یه روحانی سید رو میبینی با یه عمامه خیلی گنده به سر بسته، اونم اونجاست. اون کیه؟ اون کسی که شیعه است، آخوند شیعه، در لبنان عربستان سعودی علمش کرده. این صبح تا شب تو شبکه هاشون حرف میزنه، فوش میده به سید حسن نصرالله، این دنبال اهل بیت نیست، این آدم ایران. آقا نشد. اما اسرائیلی اومدن یک گزارش خوب تهیه کردن، نه مثل ما. الان شما مثلا بگو که یک گزارش در مورد تورم تهیه بشه، دولت چون زینفعه یه جو می‌نویسه، مخالفای دولت یه چیز دیگه می‌نویسن. اینجا اومدن چیکار کردن؟ گفتن ما واقعا می‌خوایم واقعا بدونیم دلیل شکستمون چی بود. ما چهارمین یا پنجمین ارتش دنیاییم، از 7-8 هزار نفر آدم شکست خوردیم با بهترین نتیجه ممکن. حزب الله در جنگ 33 روزه فقط 48 تا شهید داد، اما الان در جنگ با تکفیری ها بالای 1000 تا. ببینید چی کار کردن. این نکته که اتفاق افتاد، اومدن گزارش وینگراد رو نوشتن 300 صفحه، 100 صفحهش انتشار دادن. 100 صفحهش فیوزای ما رو سوزوند که قابل انتشار بوده. اون 200 صفحهش چیه؟ کوه یخه دیگه، نوک کوه زده بیرون از آب. شما میگه عجب کوه بزرگ، عزیزم برو زیر آب ببین چه خبره، چه نوک قله است، تیز شده اومده بیرون. به یه سری نتایج رسیدن. نتایج من برای شما میگم. یک، اسما رو میبرم. آقای موشه یعلون الان وزیر جنگ، اون موقع معاون نخست وزیر رئیس جمهور بود در اسرائیل. ما در جنگ 33 روزه از شیعه ها شکست خوردیم. به این فکر میکنم آیا ما میتوانیم، ببخشید اینو راز امیت میگه، امیت میگه که ما در جنگ 33 روزه از شیعه ها شکست خوردیم، به این فکر میکنم آیا میتوانیم از اهل سنت برای خودمان سنگری بسازیم. این یک. دو، موشه یعلون، این استراتژیست بوده. راز امیت در مورد حلقه شجره حلقه سالین بسیج مقاله داره. دو، موشه یعلون، موشه یعلون چی گفت؟ گفتش که ما به جنگ با مچ ایران رفتیم که گلوی من را گرفته بود. یعنی چی؟ حزب الله بازو خون رسانی کرد. کجا؟ سوریه. این بار اول بازو را باید بزنیم. برای این بنده جزء فکر کنم معدود کسایی هستم، حالا کسی دیگری ندیدم، حالا شاید باشه نمیدونم، معدود کسایی هستم که بنده حمله به سوریه رو کاملا پیش بینی کردم. بزنید تو اینترنت یه کلیپی ساختن، حرفایی که نشنیده گرفتن یا شنیده نشو بزنید، تمام پیشبینیایی که بنده کرده بودم و دقیق درست در اومد، از آب در اومد. الان من که نمیتونم برگردم سخنرانی 88 نمیدونم علامه رو دوباره مثلا الان بازسازی کنم، که سخنرانی انجام شده. اون موقع بنده حتی گفتم گروهی با پرچمای سیاه میان تو منطقه، اسمم گفتم، گفتم آیسیس. اسمش از کجا گفتی؟ من میدونم اینا نمادگیرشون علاقه دارن اسمو چی بذارن. یعنی میگردن تو اسما اون چیزی که به خودشون میخورونن. اینطوری همون موقع دارم میگم، یعنی آیسیس بهانه است، مثلا نمیدونم اینترنت سیستم نمیدونم چی چی، این ورش کن، میتونستن اینو ISIL هم بگن، Islamic State of Iraq and Levant. خب اما گفتن اس گذاشتن که مثلا عراق و شام. چرا شام و عراق نه؟ نمیدونم چرا فقط من اینا تو عراق و شام هم. اینا که اینا لیبی هم میگن ما هستیم، افغانستان هم هستیم، چه کشور دیگر نگفتن. این مثلا میدل است، در خاورمیانه، چرا اینو نگفتن؟ نه، در به در دنبال اونه. حالا عرض کردم، اونا رو میتونی برید سرچ کن. خب اینم حرف این میگه اول باید سوریه رو بزنیم. من از این دوتا کلیپ ندارم، از یکی دیگه شون کلیپ دارم براتون پخش میکنم، خیلی جالب. این صوت لپتاپم بی زحمت پخش میکنیم، ممنونتون میشم. نور اینجا میخوام میتونید کم بکنید تا بهتر دیده بشه. این صدا نداره. درست. تشکیل ائتلاف اهل سنت و تلاش برای جنگ با شیعیان. نیرنگ از پیشتر شده توسط سیونیستا. من کسی که نمیتونم بخونن. اسرائیل میخواد که خاورمیانه تو امنیت و توسعه باشه. ما میخوایم سه تا دین بزرگ که در این منطقه شکل گرفتن، یهودیت، مسیحیت و اسلام، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن و احترام متقابل. اون حرفو داشته باش. حالا این برنامه رو ایشون آقای آمی ها ایلون رئیس شینبته. شینبت اطلاعات داخلی اسرائیله، موساد اطلاعات خارجیشه، اطلاعات نظامیشون آمانه. اینا 4-5 تا دستبندی امنیتی دارن، از همشون هم قوی تر آمانه، برخلاف اینکه تو ذهن من شما از موساده. سایت آمان که خیلی تحلیلای بعضی لو میده، بعضی موقع سایت علنی هم داره به اسم دبکا فایل. دبکا فایل مال آمانه که وضع اسرائیل رو تحلیل میکنه و مقالات میذاره. منم خیلی بهش رجوع میکنم، میخونم مقالاتشونو. چه چیزی باید آینده خاورمیانه در 10 سال آینده باشد؟ من به شما میگم باید بر پایه ثبات و امنیت باشد خاورمیانه. خب تا اینجا ما هم قبول داریم. و این امر نیازمند پارامترها و فاکتورهایی است. اول از همه خیلی مهم است که ما یک اتحاد سنی مذهب داشته باشیم. این کی داره میگه؟ رئیس اطلاعات داخلی اسرائیل میگه ما یک ائتلاف سنی میخوایم، اتحاد سنی که توسط ترکیه رهبری شود. اسرائیل باید چیکار کنه؟ ایران تهدید بزرگه. پس داستان چیه؟ ایران. آقا من بهشون گفت 2006 برنامه به هم خورد، بازو خونرسانی کرد. اول بگید پس بازو رو قطع میکنم از طریق چی؟ خودمون وارد جنگ بگید. اسرائیل آمریکا وارد جنگ شدن؟ نه. کشورهای سنی مذهب یک ائتلاف باید درست کنن، اونا بیافتن به جون ایران. ما نمیتونم با ایران زندگی کنیم که قدرت نظامی اتمی داشته باشه. اون موقع هنوز بحث برجام و اینجور چیزا انجام نشده بوده. ما نباید اینو بپذیریم. پرسش اینه که ما چقدر زمان داریم و باید چی کار کنیم. خیلی جالبه. اینجا من آنها براتون توضیح بدم که بعد این زیرنویسش براتون میخونم. رسماً اعتراف میکنه، برخلاف یه سری ادعایی که سیاسی تو کشور ما میشه، میخوان مثلا ببین آخه الان مثلا برجام شما دیدید دو نوع نگاه وجود داره. نگاه معقول خیلی کمه، یا عاشقای برجام یعنی مردن، یعنی من وقتی صحبتشون میشتم تعلیلشون مرده، یعنی به خدا واسه، یا مخالفای برجام اینم مرده. یعنی اون تحلیل عمیق و درست که آقا این چی برای ما داشت، چی دادیم، بده بستون بود، چقدر گرفتیم، چی جانه. چون نگاه ها سیاسیه نمیشه حرف بزنی، یعنی شما نقد بکنی اونجا که داری مثلا خوب میگی میشید این وری ها اون وری ها میشی، این وری بشه باز اون وری ها میشی، برعکسش بخواه بگی. این بده واقعا، یعنی جوریه که به خدا قسم تو دانشگاه همون نمیتونی حرف درست بزنی، یعنی نمیشه حرف زد بگی آقا سریعت، یعنی ایراده ها. ای کاش خیلی چیزها رو تو دانشگاه شبیه غربی ها کردن، که اینو غربی ها یاد میگرفتی راحت بیای حرفش بزنه بدونه که ببین، نه اینکه کسی باش کار داشته باشه، از اون مهمتر بدون اینکه پیش انگارها او رو قضاوت بکنن از قبل. طرف با یه عینه الان مناظره هایی که ما داریم دانشگاه همون چیه؟ استقلال پرسپولیس. یارو از اول اومده اینو تشویق کنه، اونم از اول اومده اینو تشویق کنه. من بارها گفتم، من با این نماینده مجلس مناظره داشتم، 90-95% سالن با من بودن. این بنده خدا برگشت، من گفتم شما میگم، گفت نه ما اینو تصویب کردیم، من نشنیده بودم. تو چرا این کارو گفتم تصویب کردیم؟ جواد من قانع شدم. اینا قانع نمی‌شدن. یعنی صاحب مال بخشیده بودا، شاه بخشیده و شاه قلی نمی‌بخشید. من گفتم قبول، آقا راست داره میگه بنده خود. من نمی‌دونستم میگه ما تصمیم گرفتیم. میگفتن نه هوی، وقت اون حرف می‌زد. خب این نفهمه. مهم نی طرف داره منه، نفهمه اونجا. نه که اکثریتونی یا ادعاست، نه. تو هر چی بگی خوب، چه برداشت غلطیه. این خطرناکه. یه نگاه معقول ما ببینیم چی. اینجا الان میگن آقا ما سایه مثلا جنگ بر کشور کلا برداشت شد. خب من این درست نیست. این حرف صحیح نیست. میخواید من براتون اثبات بکنم که دقیقا بعد از برجام تهدیدات نظامی بر علیه ایران جدی‌تر شده؟ تو همین جلسه اثبات کنم. این چه حرفیه؟ دشمن سبک سنگین میکنه. بزنم یا نزنم؟ بزنم چه برای سرم میره؟ تنگ هرمز رو ببنده، این همه نفت گرون بشه، فلان بشه، به همان بشه، ولش کنه میصرف. بذار یه جور دیگه اذیتش کنم. چه چی شد؟ بازدارندگی اون چیزی که الزاما حتی نظامی هم نیست. و عزیزان مقوله امنیتی مقوله نسبیه. یعنی همین الان شما که اینجا نشستید کاملا احساس امنیت ممکنه بکنید یا نکنید. بغل این احساس امنیت کن بغل دستش نه. بستگی به عرف داره، به ارزش‌های دینی داره، به موقعیت جغرافیایی که توش بزرگ شدی، شرایط خود اون آدم داره، دنده چپ بلند شده، دنده راست بلند شده. خب اینا خیلی فرق داره. شما مثلا مثال برشون، یهودی‌ها از مرگ می‌ترسن. چرا؟ چون در دینشون براشون جا ننداختن. شما کل توراتو بخونی یه آیه در مورد قیامت نداره. برخلافش این طرف اینجا صبح تا شب بابای ما در اومده ملت داره اسمش نه آقا میتونی ردیف کنی ما بریم سوریه، تو رو قرآن نمیدونم من چی کارم، ما خدا رو بفرستم سوریه. حالا تو صحبتام یه سوریه اشاره کردم، من الان مثلا دارم گردان دارم اونجا تعتیب دارم. میخواد بره این میره کشته میشه، اینجا بنر میزنی افتخار فلان، اون اونجا یکی کشته میشه ماسمالش کی نفهمه. استخونای یارو رو با 200 نفر عوض میکنن. دیدید دیگه برای چی؟ بس که بودن استخونای ولی اون طرف دست دشمن این فوبیا داره براشون. چه جالب بهتون بگم، صدام تو جنگ اول خلیج فارس وقتی رفت کویت رو گرفت، آمریکا به صدام حمله کرد، کویت 30 میلیارد دلار کمک پولی کرد به صدام برای علیه ما. اول بدونید 30 میلیارد دلار عربستان، 30 میلیارد دلار کویت. اینا بشناسید. امام میگفت ما یه روزی مسئله قدس رو فراموش بکنیم. ببینین چی؟ کسی جرأت نره حرفشو بزنه تو ایران. مسئله قدس رو فراموش بکنیم، آل سعود رو فراموش نخواهیم کرد. برای چی بود؟ الان داری میبینی برای چی؟ بروز کرده، ریخته بیرون. دیگه باید چیکار کنن؟ تجاوز بکنن، نفت رو بیارن قیمتش رو، اقتصادی، ناموسی، نظامی، همه دینی، وهابیتی که داره گسترش، همه جوری داره حمله میکنه. بعد صدام برای اینکه بتونه کشور عربی رو دور خودش جمع بکنه، میدونست دشمنی با اسرائیل باعث چیه؟ محبوبیت میشه. 39 تا یا 37 تا موشک اسکات شلیک کرد به اسرائیل. بعدها اسرائیلیا لو دادن که دیگه جز اطلاعات سوخته شد، که چون صدام که کله پا شد که کلاهک اینا سیمان داشته. این به جای ماده منفجره چی بوده؟ سیمان. 70 نفر اسرائیل ادعا که کشته شدن تو این موشک باران. اینا رو آمارش بهتون بدم. 2 نفر چون صدام به ما شیمیایی زده بود اونجا، گفتن احتمال داره به اسرائیلیام چیه؟ شیمیایی بزنه. شروع کردن ماسک پخش کردن و آموزش دادن، مثلا هواپیما هست به یاد میده تو تلویزیونش کلا آموزش دادن مدارس و فلان اینجوری. 2 نفر پیرمرد پیرزن به سن بالا ظاهرا مردن به خاطر اینکه ماسک رو برعکس زده بودن. یعنی بد زده بود، اینوری زده بودن، بعد زورشون نرسیده بود اینو مثلا خفه شده بودن. 68 نفر بر اثر چی؟ سکته قلبی. 1 نفر بر اثر انفجار مرده بود. 1 نفر بر اثر فرود آمدن یک شیء آهنی بر روی کلهش هم فرود نمرده بود. موشک زدن. آه یارو رفت. آیا این آدم احساس امنیتش با تو یکیه؟ تو میری تو پارک مثلا یه دقیقه میگن آقا مثلا رفتی یه شهری، خب هتل گیر نیومده، آقا دیگه چاره نداریم دیگه، با تو ماشین بخوابیم. یا توی پارک مثلا میگن وای اینجا دستشویی اینجوریه، اونجا اونجوریه، پدرم این تویی. بعد میره دقیقا کنار دیگه، خانواده اومدن زیلو رو انداختن، بگو و بخند، اشغال دارن، کیف میکنن. چرا؟ چون نسبیه، چون نسبیه، لذت اصلا نسبیه، امنیت نسبیه، بازدارندگی نسبیه. اینا باید فهمید. اسرائیل، شما یه دونه موشکی تو اسرائیل میخوابه میشینه با یه موشکی که توی ایران میخوره یکی؟ اصلا یکی نیست. اون جهوده ترسون یه موشک بخوره بینشون در میره برگرده بره، مهاجرت معکوس شکل میگیره. مهاجرت معکوس یعنی پایان اسرائیل. اسرائیل باید غلبه جمعیتی داشته باشه به فلسطینی‌ها. فاجعه است، نمیتونه. حالا به اینجا داره چی کار میکنه؟ اینجا داره میگه ما باید یه کار دیگه بکنیم. اصل مشکل ایرانه. میگه ما حمله کنیم به تأسیسات اتمی ایران، از 6 ماه تا 18 ماه کارشون عقب انداختیم، اما در عوض ایران توجیه بسیار سریع داره برای ساختن بمب. میگه من حمله کردن. پاکستان چرا بمب اتم داره؟ چون هند اتمی باهاش جنگ داشت. اسرائیل اتمی با ما جنگ، هند بمب اتم زد تو پاکستان؟ نه. اما این توجیه رو به وجود آورد که چی؟ میتونی داشته باش. اگه فردا زد چی؟ اسرائیل حمله میکرد به ایران، نیروگاه اتمی بوشهر رو میزدن، جای دیگه نتنز رو میزدن، فوردو رو میزدن، هر جای دیگه تو فکر کنی میزدن. اولا فوردو رو نمیتونستن بزنن. بخاطر همین توی مذاکرات اون خیلی هوشمندانه گفتن توی نتنزی که میتونیم بزنیم غنی‌سازی کنید، فوردو بشه مرکز تحقیقات. لطفی هم بکنید برقش بس نشده، ممکنه خاموش بشه، دارن نگاه میکنن ها. این لفت، این شارژر ما، بقیهش با خود. حواستون به من باشه بچه. برای همین گفتن چی؟ فوردوی که به لحاظ نظامی نمیتونیم بزنید اونجا تحقیقاتی بشه، نتنزی که میتونیم بزنید چیکار کنید؟ غنی‌سازی حالا محدودی که الان پذیرفتن مثلا اونجا باشه. یعنی رو تک تک اینا فکر شده. این سادگی نیست من شما فکر میکنیم. اما این توجیه دیگه خواهد داشت. فلزا اصلا حمله نظامی معقول بگید نیست. پس کسی که حرف بزنه من پاسخو میدم. میگم حمله نظامی به ایران از نظر اونها، ببینید، از نظر اونها مساوی با اتمی شدن ایران بود. چون سانتریفیوژای ایران هم سانتریفیوژای 7 متری 8 متری نی. من رفتم دیدم، هم نتنز رفتم، هم فوردو رفتم، سخنرانی داشتم، به همین سانتریفیوژا دستم زدم. ولی دست کشید دست ما کرد، گفت خنک کننده هاشو می‌خواست بهم نشون بده، یه لوله اینجوری مارپیچی دورش رفته خنک کننده است، گفت دست بزنم ببینم چجوری چقدر خنکی. اونم به شما بگم، عموم اون کسایی که من اونجا براشون سخنرانی کردم بعید میدونم به 30 سال رسیده بوده باشن. خب این یعنی چی؟ یعنی این تا 60 سال 30 سال دیگه هنوز فاصله داره، کلی ایده داره، کلی تجربه تازه به دست آورده، تازه خراب کرده درست کرده، تازه یاد گرفته چجوری بسازه. اینا خطره. برای چی بابا گفت اگه من میتونستم پیچ پیچشو وا می‌کردم؟ نمیشه، نمیشه دیگه. این موفقیت بزرگ نرفو با ما. باز این طرف شما می‌بینید مثلا یه سری مخالفا به اشتباه فقط بخاطر اینکه طرف سیاسیشون منکوب بشه این حرف رو با ما رو بولد نمی‌کنم. اینو باید بولد بشه. نمیتونیم. دانش تو مخشون رفته. این باید همین بهتر تحت نظر باشه. در قالب رفت آمدها، قراردادهای مشترک بریم داری چی کار میکنی؟ این ولش کنی تو هر زیرزمینی میتونه غنی‌سازی کنی. این خطرناک. پس اینجا خودش اعتراف میکنه که حمله نظامی ابدا جواب نمیده. نگاه کنید. صدای لپتاپ بس کنیم بزن. من برگردنم بزنم. پرسش اینکه ما چقدر زمان داریم. به نظر من اینکه چقدر زمان داریم ما وابسته اینه که ما چیکار میخوایم بکنیم. چقدر زمان داریم برای چی؟ ما چیکار کنیم؟ اگه ما بخوایم به طور یه جانبه حمله کنیم بدون هیچ کمکی از سوی آمریکا یا جامعه بین الملل، بدون ساختن جو به معنی اتمسفر، فضای رسانه‌ای به وجود آوردن، جوی در خاورمیانه، without creating the atmosphere in the Middle East این چیزی نیست که باید برای مقابله با عکس عمل آنها انجام دهیم. احتمالا خیلی دیره همه کاری که ما بتونیم تو با توان نظامی خودمون انجام بدیم. میگه دیگه کار نظامی جواب نمیده. این که برنامه اتمی ایران رو به تأخیر بندازیم. میتو کل اینه که نابود نه به تأخیر بندازیم. چقدر؟ نمیدونم 12 ماه 18 ماه یا 6 ماه، اما بعد 18 ماهش دیگه این بمب اتم داره. شما ندید کره شمالی چه کوری داره میخونه برای آمریکا؟ دیروز رهبرشون اعلام کرده که احتمال داره به کره جنوبی آمریکا حمله اتمی پیشدستانه هم بکنیم. پیشدستانه یعنی قبلا ما زودتر ما بزنیم چون شاید ممکن اون بزنه. آمریکا با چه بهانه حمله کرد به عراق؟ حمله پیشدستانه. گفت شاید سلاح کشتار جمعی داشت و شاید هیچ وقت پیدا نشد. شاید داشته باشه ما حمله میکنیم. اما اگر پنداشت ما این باشد که ما جزی از یک ائتلافی، ما تنها نیستیم. خوب دقت کنید، ما کی؟ این ما شما چی هست؟ سه بخش: ما اسرائیل، ما آمریکا، بخش دوم، بخش سوم چی؟ کشورهای سنی مذهب. به خودش میگه اگر پنداشت ما ما جزی از یک ائتلافیم بر پای یک نوع ائتلاف سنی مذهب و آمریکا، ما سنی مذهب ها و آمریکا. منظور شما از ائتلاف سنی چیه؟ مجری پرسید. ائتلاف سنی مذهب یعنی غیر اینه؟ ترکیه، مصر، اردن، عربستان، سعودی، چون ها درک کنن نزاع و جنگ واقعی با شیعه است. شیعه که رهبریش بر عهده ایران. خب غیر اینه که حرفایی که زدن، گزارشایی که در مورد وینوگراد نوشتن انجام شد. رسمن داره میگه شیعه دیگه، چی باید بگه؟ و آنها این ائتلاف رو تشکیل بدهن، اونا جلو باید باشن. همونطور که من قبلا اشاره کردم به منظور تشکیل این ائتلاف، ما با ایران و فلسطینیان مقابله میکنیم. فلسطینی شیعه یا سنی؟ سنی. اما جالب، سنی طرد شده از سمت عربستان، مصر، ترکیه، همه این کشورها. چرا؟ چون سنی مبارزه با کجا؟ اسرائیل، صاحب همون قدرت رسانه‌ای اقتصادی صهیونیست. جالبه از این طرف مردم سنی، مسلمانان سنی دارن میگن به غزه کمک کردن حرام شرعی است. چرا؟ چون اینا دارن شیعه میشن. به شیعه ها چی میگن؟ باریکلا. میگن به مردم سنی فلسطین نباید کمک کرد چون اینا چی هن؟ ناسبی هن. ناسبی یعنی فحش به اهل بیت میدن. مردم فلسطین واقعیتش میچیه؟ نه ناسبی هن، نه شیعه هن. سنی شافعی هن. مثل کردهای خودمون. کردهای ما سنی شافعی هن. خیلی بخش عمده از مردم سوریه، لبنان، مالکی ها تو شمال آفریقا بیشترن. کشورهای با بیس نژاد ترک بیشتر حنفی هن. خوبه دونی. عربستان هم حنبلی هن. بخشایش. شافعی توی مناطق، حتی سنی جنوب کشور ما هم مثل هرمزگان، بوشهر، اینا هم شافعی هن. شرق کشور و سیستان بلوچستان و ترکمن ها حنفی هن. اصلا منطقه شافعی نه. امام شافعی رهبر اینها میگه اگر دوستی اهل بیت گناه من باشه، من اون دنیا از این گناه توبه نخواهم کرد. خدا هر کار میخواد بکنه بکنه. مسجد علی ابن ابی طالب، مسجد امام حسن، مسجد امام حسین، مسجد فاطمه زهرا تو غزه. به ما میگه چایه کردن مرد زخمی فلسطین آوردن ایران، بعد به اینا میخوان خون بزنن، میگن نه خونش یه نجس ما نزنید. از اون طرف دارن به اونا میگن غزه یا چی شدن؟ شیعه شدن. ببین عزیز من دقیقاً میدونه داروشو برای کدوم مرض تزریق. اگه اینو برعکس میگفت چی میشد؟ محبت بیشتر میشد. خوب میشد دیگه. یعنی چی؟ مثلا میومد اینجا میگفتش که برای اون وهابی ها میگفت آقا اینا ناسبی هم، خب خوبه کمکشون کنیم. یا به ایرانی میگفت آقا اینا شیعه شو، خب بیشتر کمک کنیم. میدونه چی و کجا خرج کنه. ما نه، ما بخش فرهنگی مملکت ما یه بخشنامه میداره کل کشور، دیدید؟ مثلا وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، بعد نمیدونم و همسالون یه بخشنامه میدن خب برای کل کشور، آقا این کار را بکنید. در حالی که برای کی؟ برای ترکیه باید همچین کار فرنگی میکنی که برای لوره داری میکنی؟ برای کرده؟ برای سنیه؟ برای شیعه؟ برای عربه؟ برای بلوچه؟ برای عجمه؟ اینا با هم خیلی فرق دارن. مثال برای شما بزنم، توی آذربایجان شما بحث شیعه سنی نداری، جمهوری آذربایجان نه، کشور خودم، تو آذریای خودم، ترکای خودمون شما بحث شیعه سنی ابدا نداری. چرا؟ چون ترکیه سنیه، این شیعه است. اگه بحث شیعه سنی بکنی موجب جدایی آذریای ما از چی میشه؟ ترکیه، به قول تعلق خاطر. نه، اینجا باید روی نژاد بکوبی، میشه چی؟ ترک بودن. اینجا رو پان ترکیست باید کار کرد. خوب دقت کنید. یا مثلا توی خراسان جنوبی که ما اهل سنت داریم، اهل سنت حنفی داریم، فارسن اینا، اونجا صحبت ایرانی بودن نباید بکنی، صحبت نژاد نباید بکنی. چرا؟ چون اونم فارسه، دور تا دورش یزد، خراسان، مشهد، اصفهان، همه چیان فارسن. اونجا نباید این حرفو زد. اونجا باید بحثو چی کرد؟ شیعه سنی. میبینی برای بخش کشور تو دارو رو منطقه‌ای تزریق میکنه؟ اینجا هم همین جوریه. بر مخاطب شیعه اینو بگو، بر مخاطب سنی اونو بگو. چند نفر امثال من هست برعکس برای شما هر دو تا رو بیاره؟ چقدر رسانه داره یکی مثل من؟ تو مملکت خودم من رسانه ندارم. رسانه من همین میکروفونه تو دانشگاه هست. اونم اون دانشجویی که ما رو دعوت میکنه پوستش کنده میشه. اینو باید فهمید. عزیزم من دارم در مورد امنیت شما صحبت میکنم. هر جاش غیر منطقی بلاش بزن تو گوشو. The Palestinian Israeli Corporation. This is the coalition. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان میگوید که ترکیه باید بپذیرد که به اسرائیل نیاز دارد. خبر جدید اینا مال ما یا ماه اونی پیش. دو کشور به دنبال عادی سازی روابط هستند. ترکیه یک متحد کلیدی اسرائیل در منطقه تا قبل از 2010 بود که در هنگام اسرائیل حمله سهمگینی به کشتی ترکیه مرمره که عازم غزه بود انجام داد. یعنی اون چیزی که اونا میگن و بعدا شما اتفاق سیاسیش رو هم چیکار میکنید؟ میبینید. پس تو اینجا ماجرا ده. حالا برای این که بشه ائتلاف سنی درست کرد باید دوگانه چی ساخت؟ شیعه سنی. تموم شد. دوگانه رو مبادا دوگانه مقاومت وابستگی بسازی ها. ببین؟ اگر تو دوگانه خاورمیانه این باشه، دوگانه مقاومت در مقابل صهیونیسم، دوگانه چی؟ سازش با صهیونیسم. اون موقع اون سنیه میشه توه. چرا؟ چون بیزار از سازش. بله تو دلیل بیارم چشم. محبوب ترین شخص در جهان اسلام تا قبل از این اتفاقات سید حسن نصرالله بود. مذهبش چیه؟ تو اکثریت سنی. خیلی جالبه نه؟ نفر دوم کی بود؟ خالد مشعل. که بعدها جایگزین شد با کی؟ با اسماعیل هنیه. اینا نظر سنجیه که غربی انجام دادن. در مصر خرماهاشونو، خرمای درجه یک اسمش نصرالله بود، خرمای درجه دو اسمش خالد مشعل بود، اینجوری خرمای آتاشخال مثلا 40 مدل خرما داشتن. خرمای آتاشخال مثلا بوش و نمیدونم اینجوری اسم می‌ذاشتن اون موقع. اینا که گفتم همه رو چک کنید. یا احمدی نژاد به شدت محبوب بود بین اینها. وجه اشتراک این ستا چی بود؟ ضدیت با اسرائیل. اردوغان چجوری کارش رو شروع کرد؟ یادتون بیاد؟ ضدیت با اسرائیل. فقط برای اینکه بتونه اینا رو چیکار کنه؟ جذب کنه بشه نماینده‌ش. چقدر؟ حالا میگه ببین، منی که نماینده شما، به شما میگم جنگ بر شیعه اولویت دارد تا جنگ با اسرائیل. رسما شما میبینه عربستان و اسرائیل اتاق جنگ مشترک در جیبوتی تشکیل میدن بر علیه مردم یمن. هیچ کسی هم اخو. چرا؟ چون چنان جریان دو آتیشه افراطی شده بین بحث شیعه و سنی. رسانه‌هاشون فعال شده. نمونه‌هاش رو من بر شما بزرگواران پخش میکنم. اونه که ترجمه نداره براتون ترجمه میکنم، اونم که داره چون زیر میزش فکر کنم درسته دیگه بتونید بخونید. شبکه العربیه مال کجاست؟ عربستان. من اسم شبکه بعد بهش میگه العبریه، نه عربیه، عبریه واقعا. اگر ایران پیروز بشه خیلی از این شیوخ عرب دختراشون رو باید ببرن قم، یعنی دختراتون رو میبرن قم، داره ناموسی تحریکشون میکن. میگه اگه ایران پیروز بشه تو سوریه، برای همین هم ما تو سوریه حالا فهمید دلش چیه، بسیار محکم وایستادیم، چون بازوه بره بگو مچ و تن بگم. برای اینکه ایران تو سوریه نباشه چیکار باید کرد؟ بیاد نظر بدید شما بگید. دو جور نباشه. یک، مردمی که از تو دل اینها دولت ها و نماینده ها در میان مخالف حضور در سوریه باشن، با چه عنوان این کار باید اتفاق بگیره؟ بگید شما نظر بدید. ای بابا هرچی پول داریم دادن به این عربا، ما چی کار داریم با این سنی ها اونجا؟ باریکلا دیگه همین رو داری میشنوی. آقا نه غزه نه لبنان، همینجا رو بچسب. چراغی که به خونه رواس بر مسجد حرام، همه اینا رو داری میشنوی. دو، اونی که مذهبی اونجاست، کسی که داره توی سوریه میجنگه اسمش چیه؟ مدافع کدوم حرم ها؟ حرم حضرت رقیه، حرم حضرت زینب. دقیقاً 3 سال شما دو تا بحث داری میشنوی. حضرت رقیه میگن وجود نداشته، بارک میگن قبر حضرت زینب، یه قبری هم ایشون تو مصر داره، میگن سندش هم قوی تره. که ببین دلایل حضورت در آنجا را میزنند، پس دیگر برای چه آنجا باشی؟ من همین تیکر این تیکر سخنرانیمو علی مطهری شنیده بود، بعد چون شهید مطهری تو یاد داشتاش بحث کردم در شخصیت حضرت رقیه، گفته بود آقای رائفی پور رفته سخنرانی میکنه، میگه که این که مطرح شده ایرانی ها، میگم بابا عزیز من دارم میگم به انواع مختلف تو نباید اونجا باشی. یکیش اینه که چی؟ نگاه مذهبیت بشکنه. مثلا نمیدونم چجوری یه تیکه از صحبتو شنیده قضاوت کردیش، متاسفانه خودم تو مجلس اینجا قضاوت نکن. اینا بحث جدیه، یعنی قشنگ رسانه اومدن سوال چجوری برای اینکه منو تو به فلسطین کمک نکنی گفتم گفته از خونش یه نجسه و فلان، یعنی بحث رسانه بسترش فراهم شد. کلیپ بعدی رو ببین. بله، تحریک اهل سنت توسط شبکه وهابی سعودی وصال، اینم بالا سوال بسید. میتونه بخونی زیر نویسشو؟ خب اون عقب عقبی هم میتونه. چه کسی الان بر ما مسلط شده؟ کی بر کویت مسلط شده؟ بحرین و استانهای شرقی در عربستان سعودی کشیه نشینه و بر بحرین و بر اقتصاد امارات و جزایر اماراتی. ابو موسا و تومازو تو میخوا چیکن؟ چرا یهوی بحث خلیج عربی خلیج فارس مطرح شد؟ اینا همش برای تشدید اون دوگان است، دوگانه شیعه سنی، دوگانه فارس عرب. صدام قبل اینکه با ما حمله کنه چیکار میکرد؟ اسم خوشو چی گذاشت؟ سردار قادسیه. عربهای مسلمانی که ایرانیهای مجوس را مسلمان کردن، خیلی معنی داشت. ولی رصد هست امروز کشور ما و بر یمن و حوثی ها در یمن و سودان و الان در مصر که خدا حفظش کنه و همچنین تو غزه. اینجا چی گوش کن؟ و تشیع فی، یعنی غزه یا فلسطینی ها چی شدن؟ شیعه شد. و لبنان و سوریه. اینا ملک عبدالله پادشاه اردن مطرح کرد ایران یه هلال شیعی درست کرده داره کل سنیا رو میبله. میگه الحمدلله که تو سوریه این هلال چیه؟ شکست. تازه اون موقع فکر میکردن سوریه سقوط میکنه، تا دمشق اومد بودن که همون هم نشکست. نعم، انكسر هذا الهلال الشيعي، اما ان شاء الله باذن خدا این هلال نمونه. بإذن خدا همه شرایط انشالله متحول میشه. حرف زیاده، صحبت بسیاره. ما و نحنون را نقول، ما نمیگیم و نفعل، عمل، ما مرد عملی. والله والله اگر برشون تمکن قدرت پیدا بکنیم اینجاش گوش کن. از ما اون چیزی رو میبینن که باباهاشون از عمر و صحابه دن. در زمان خلیفه دوم فتح ایران عملا شکل گرفته. ببین چی کار داره میکنه؟ ماجرا رو ایرانی غیر ایرانی و بگید سنی شیعیش داره میکنه. آی فارسا، ای واضحه، به خدا اگه امکان داشت و اجازه میداشتیم، چه داخلی چه خارجی، خوب اعتراف میکنه که اینا اجازه خارجی هم لازم دارن. او داخل او خارج، داخلی و خارجی، یه پیام میدادیم به این منطقه عوامیه، منطقه شیعه‌نشین عربستان. 90% نفت عربستان اونجاست، 90% نفت عربستان در مناطقی که زیرپای شیعه است. و اون احمقا، اونا که اهل صفیان، سفها احمقا، اونا که دارن با آتیش بازی میکنن، این کلیم ها 3 سال پیشه ها، بعد منجر میشه به گردن زدن کی؟ رهبر عوامیه عربستان. کی؟ نمر. قسم به خدا، تعبد بر خدا و طاعت به ولی امرمون ملک عبدالله اون موقع زنده بود. لنسیل الجیوش، لشکرها رو گسیل میکنیم سمت شما و قبیله هامون رو میفرستیم سمت شما و میخوریمتون خوردنی. این شما فکر میکنید اون سنی عربی که داره اینو نگاه میکنه چه اسمش دست میده؟ این طرف برای شوراندن سنی ها این شلیک اونور، این پاس اونور، یه هدر میخواد کسی هد بزنه میخواد. کی باید هدو بزنه؟ یه سری جماعت شیعه. این ضربه رایت یه ضربه لفت از اونور میخواد. این پینگ پونگوار باید صورت بگه. این رو هم ساختن یه سری شبکه شیعی، کارش میشه چی؟ حمله به اهل سنت. نگاه کنید اینا کجان؟ آمریکا و انگلیس دفترشون. در روزی که عایشه از دنیا رفته کیک تولد درست کردن قرمز، یه کلی بادکنک قرمز هم توش، نمیدونم هلیوم هیدروژن چیه میگم میره هوا، یه بنر هم زدن وسط لندن میفرستن بالا، روش نوشتن عایشه فنار، یعنی جناب عایشه در چی؟ آتش. بعد من رافی پور که درم میگم وحدت رو حفظ بکنید، بعد هر بار صحبت کردم از مقدسات اهل سنت با لفظ جناب یاد کردم، سعیم بر این بوده، اما به این معنی بوده که شما مثلا یک اپسیلون از دینم اومدم آقا نخیر، شما برید به اسناد حمله به خانه حضرت زهرا، من 3 جلسه تو مشهد سخنرانی کردم کاملا محترمانه، دونه دونه کتابای اهل سنت آوردم که اثبات میکنه که حمله کردید و کشتید. خب اینو نقل میکنم محترمانه. وحدت یعنی محترمانه در فضای حسن تفاهم. تو این نکن. الان اومدم برنامه تو اینترنت پخش کردن، عکس من رایفی بود، دستم گرفتن بالا عایشه یا امی مادرم عایشه، کلی صحبتامو تختی کردن. اینا کیه؟ اینا دولبه یقیچه، چه اون سنی تکفیری چه این شیعه چی تکفیری، دولبه یقیچه. تیغای قیچی در ظاهر با هم دعوا میکنن اما تو دست یه نفرن. اگه این دعوا نباشه پارچه بریده نمیشه. شما خودتو بذار جا سنی که اینو میبینی چه اسی به دست میده، دارن دست میزنن. یه نفر فاطمی است، زبونم لال، برای من شما حضرت زهرا مقدسه، برای اهل سنت هم مقدسه. یه نفر در روز شهادت حضرت زهرا بیادم چه کاری بکن؟ اصلا دست نمیگی بری به جنگی؟ نمیگه کافره؟ نمیگه فاسقه؟ بحث علمی جا. ببین یه موقع یه نفر میاد به من میگه که آقای رایفی پور بله شما شیعه هستی، بله امامت من قبول ندارم. میگه خب باشون بشین برات اثبات کنم. قرآن قبول داری؟ اون میگه بله. میگه بسم الله قرآن اثبات کنم. شما اهل سنت هستی؟ بله. بشین من کتب تو بر خودت برات اثبات کنم، دلیل برات بیارم. یک موقع زبانم لال میاد میگه که من اون امامهای فلان فلان رو قبول ندارم. این دیگه بحث علمی نداره، یا بزن زیر گوشه رو. همینه. یه موقع شما میگه آقا من عدالت صحابه رو قبول، بگید ندارم با کمال احترام. قبول ندارم همه صحابه میرن بهشت. 120 هزار تا صحابه داشته پیغمبر، یه دشون میرن جهنم، یه دشون میرن چی؟ بهشت. پس این به اعمالشون داره. منو قبول ندارم. بشین برات اثباته. یه موقع من میگم نه فلان صحابه فلان فلان شده. آقا من سوالی ازت دارم، اهل سنت چرا عایشه رو قبول دارن؟ چرا اون صحابه رو قبول دارن؟ الا اینکه به خاطر انتساب او به پیغمبره؟ چون زن پیغمبره، چون صحابه چی؟ پیغمبر. او میگه تو داری فوش میده پیغمبر؟ کی که تولد دارن چیز میکنن؟ شبکه فدک مال ایناست. اگر شما در انگلستان یه مرغ سر ببری گرفتنت پلیس. اشاعه خشونت. اینا میان قمه میزنن وسط لندن، پلیس انگلستان محافظ وای میسته براش، اورژانسون بغل وایستاد اگه بلای سرش ما سری ببردش. اون اشاعه خشونت نیست؟ اونو میخواد بریتانیا. بریتانیا گذشت اون زمانی که، اون زمانی که با رادیوش میگفت همکنون دقیقا نیمه شب است و کودتا درست میکرد. رمز کودتا علیه مرحوم مصدق دقیق، کلمه دقیقا بود، چون سیستم بی سی ممکن شنود بشه، با یه طریقی میخواستن مستقیم به همه اطلاع بدن که بریزه تو خیابون. رمز چی بود؟ اگر بی بی سی گفت همیشه میگه 12 شب، میگه همکنون نیمه شب است رادیو بی بی سی. اگه نفع گفت همکنون دقیقا نیمه شب است، یعنی ارتشو بریزه تو خیابون. کودتاش مصدق کله پاش. اون کار رسانه امروز هم ادامه داره. فنحن في هذه الليله، پس ما در چنین شبی نعلن و اعلام میکنیم حرب، جنگ رو علا عایشه. جنگ خودونو باش. آخه تو جنگ با کسی که 1400 سال پیش دنیا داره چه معنی داره؟ نه، تو جنگ تو داری اعلام میکنی با کیا؟ کسایی که بعد از 1400 سال او را قبول دارن. و کلی توهین دیگه که حالا من واقعا میگذرم. خب باز من یه شبکه دیگه خدمتتون مثلا نشون بدم، خودتون قضاوت بکن. آی مسلمونا، بدون به راستی جناب عایشه چیه؟ همه مسلمونا میدونن. میگه که آتش جهنم به او وعده داده شده، خالد در اونه. یعنی از ما دو نوع جهنمی داریم، سه جهنمی به اندازه گناهی که کردن پاک میشن میان بیرون، یه سری خالد در جهنمن تا ابد میمونن. چرا؟ چون با برق جهنم جورن. مثال براتون بزنم شاید اینجا شبهه امینالون بشه، برای چی نفر یه مدت گناه کنه؟ نه، ببینید بعضیا از مدار انسانیت یه جوری خارج میشن که اصلا که آدم نی، هیزومه. مثال شما یه تیک نخ بردار، نخ کانوا، از این سوراخ پریز بزن به اون یکی، برق میگیره؟ نه. بعضی جنس شما مال آتش نی، با کله میرن بهش. هرچی ناخالصی بیشتر بشه توی سیم چی میشه؟ سیم هم عادی بزنی فیوز میپره. هرچی ناخالصی بیشتر بشه حرارت سیم چی میشه؟ میره بالا. مثلا سیمو وصل میکنی یه داغ میشه، پاره میشه. بعضیا هستن مثل بخاری برقیه، میزنیشون به پریز گر میگیرن، داغ میشن و داغ میکنن. قرآن داره میگه وقودها الناس والحجاره، آتیش جهنم با چیه؟ با یه سری سنگ و آدم. ناس آدمن، مردم، یه سری آدم ها هستن خوشگل، هم میسوزن هم میسوزنن. او چنان از مدار انسانیت خارجه که هیچی نداره، یعنی سفیدی نمون که بره بهش. یکی از 60 سال اینجا گناه کرده، معادلش من اونم چقدره، حالش سر جاش میاد، میاد آدم میشه. بعد اصلا ای داره میگه چی؟ از دسته خالدینه. هی حسبها لعنت خدا بر او و لها و بر او عذاب مقیم، یعنی بره اونجا کلن اقامت داشته باشه. به اون خدایی که آسمون ها رو بدونید ستونی بر افراش، او عایشه الان در آتش جهنم است. خب اینه سنی میبینه نتیجه این ضربه رو زد، اونور میخواد پاسخ بده، نگاه کن قضاوت هم با خودت، برای تحلیل رسانه‌ایش هم میکن. خدا اسلام مسلمین رو یاری کن. شب عید فطر مصر یک شبکه وهابی، آیه از زغبی، خدا اسلام مسلمین رو یاری کن. خدا حواس به دشمنامون باشه، دشمن دین. اللهم علیکه، من مادر فارسی درست نه، اللهم علیکه بالفلان یعنی حواست بهش باشه، یادت نره اونو، به پاش باش، اینا بیشتر معنی منفی داره. یعنی خدا دشمنای دین ما که دشمن خودت فراموش نکنی. خدا اینجا رو گوش کن، خدا یهودیای لعنت شده، یهود الملاعین از دست ما راحت کن، دو قدس رو از دست یهودی آزاد کن. اینجا داره مشتریاشو چیکار میکنه بگید؟ جمع میکنه تا چه کنه؟ میبینید خود قضاوت با خود. خدای قبل از مرگ نماز خوندن تو اونجا نصیبم کن. خدای اهل سنت تو فلسطین رو یاری کن. خدایا یاریشون کن، سیرشون کن، بپوشانشون. خدای درد این دردیده ها رو تو غزه از بین ببر و سرزمین فلسطین اهل سنت و جماعت اونجا کمک کن. چرا میگه اهل سنت و جماعت اونجا کمک کن؟ ولی لابد غیر سنی هم اونجا بگید میخواد اینو الغا کنه، فقط سنی هاشون رو، چون شیعه اونجا رو داره میگیره مثلا، چرت و پرت دارن میگن. حتی اخیرن خیلی استادانه یک گروه مقاومت الکیر اسمی برای فقط اداره ثبت رفته، فقط پرونده پر کرده، هیچ آدم مثل این شرکت هایی که تو کشور ما هستن برای دور زدن مالیات میرن شرکت ثبت میکنه، یک گروه مقاومت به 17 تاش گروه مقاومت که غزه هستن به اسم رزمندگان شیعی درست کردن که فقط این بنا باشه برای چی؟ تحریک سنی ها. خدای اونا رو یاری کن. حالا از اینجا باید شروع شد. اللهم علیک بالروافض، خدای رافضی ها یادت نره. رافضی حالت فحشی که به شیعه میدن. رفض عن دین یعنی کافر شد، یعنی شیعه چیه؟ دین خارج شده. باریکلا نفرین تو بر این رافضی ها، خدای خون تو رگاشون خوشو. چند بار روافض 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 میگه خدایا خون تو رگ خودشون، مراجعشون، اماماشون و علماشون بخوش کن. خدایا گرونی و وبا و بلا رو بر اونها مسلط کن. خدایا خون تو شکمشون و کمرشون خوش کن. خدایا سرطان رو بر جون اینا بنداز. اللهم صل علیهم السرطان. خدا اینجا رو گوش کن. او یا ریاضی شبکه وصال، خدای اینا دارن تو مصر، یمن، عربستان، لا 10 تا کشور اینجا اسپورت اینجا رو. خدای کشور ما رو از شر اینا حفظ کن. خدای مصر رو از شرش رو حفظ کن. خدای عربستان از دستشون حفظ کن. خدای کویت رو از دستشون حفظ کن. خدای بحرین یادت نره. خدای کل کشورهای مسلمان یادت نره. از دست رافضی ها. خدای نفرین تو بر این رافضی ها. خدای سرزمینمون از وجود اینا پاک کن، یعنی نجسن. خدایا من رو بر اینا نصرت بده، پیروز کن. خدایا اینا به کتاب تو تجاوز کردن. ما چیکار کردیم با قرآن؟ او فیلمی بازی میکنه، یعنی فقط باید شما ببینید. خدایا اینا بر پیامبر تعدی کردن. خدا اینا بر اصحاب پیامبر تو تعدی کردن. خدا اینا بر صحابه تعدی کردن. اینا بر مادران مؤمنان یعنی زنان پیامبر، عبارت قرآنیشه، تعدی کردن. اینا بر طاهره طیبه تقیه یعنی جناب عایشه، منظورش این صفتی که برای عایشه استفاده میکنه، تعدی کردن. اینا بر مادر ما تعدی کردن. اینا بر عایشه تعدی کردن. خدای نابودشون کن، نابود کردنی دمرهم تدمیرا، یعنی نابود کردنی. بر این دین اینا تجاوز کردن. خدایا اینا دشمن مسلمانان، خدایا اینا رو از بین ببر، نسلشون رو قطع بکن، رهبرشون رو نابود کن. خدایا مکر اینا رو به خودشون برگردون. مسجد الحرام از قدم ها اینا پاک کن. یه سری دعاهاش جالبه، دعاهاییه که بعدا میخوان انجام بدن. مسجد النبی رو از شر اینا پاک کن، اصلا کل بلادمون، شهرمون رو پاک کن. خدایا مصر رو یادت نره، حفظش کن، کشورمون رو امن و امان قرار بده، دینمون رو یاری کن. خدایا یهود دید چجوری گفت؟ دو تیکه. یه یهود مشتری رو جمع کرد گفت ببین من خودم نگران فلسطینم، من خودم به اسرائیل چیه فوش میدم، اما هممون الان چی؟ میدونی زمانی که صدام میخواست به ایران حمله کنه، از قبل انقلاب آروم آروم بحث فارس و عربی بولد شد، چون کاری هم که شاه میکرد تحریک میکرد. شاه به اسرائیل نزدیک بود، روی پان فارسیسم داشت کار میکرد، پان ایرانیسم کار میکرد. اون موقع شعار میدن شط العرب حدودی، شاه ایران یهودی، شعار میدادن، یزله میرفتن اینو میگفتن. الان همین اتفاق داره دور رفت دیگه، وقتتون نگیرم تا تمجه فوش میده. خب این یک بود، یعنی چی؟ دوگانه شیعی سنی. اون از حالا جالبه، اون شیعه، اون شیعه انگلیسیه به نظرتون باید از علیه اسرائیل حرف بزنه یا نزنه؟ خب ببینیم چی میگه. جنبش فتح، حماس، جهاد اسلامی، جبهه ملی، سازمان آزادی بخش فلسطین و بقیه گروه فلسطینی، همه رو جمع کنید بریزید تو اولین آشغالی. چرا؟ جنبش حماس ناسبیست. ما شیعه ایم، پس ما به فلسطین نباید کار داشته باشیم. این آدم جالب، فیلم ازش بزنید تو یوتیوب سرچ کنید میاد، من دیگه وقت نیست بگردم پیدا کنم، تو لپتاپم دارم اون تو. جالب میگه که برو ببین اگه تو ادامه شاد همین باشه. آها هست. اقدامات اینام شرعی نیست، یعنی مردم غزه اقداماتشون شرعی نیست، کار گناه دارن انجام میدن، سوا اینکه ناسبیان. چرا؟ یادت اون یکی گفت اینا شیعن، یکی داره میگه ناسب. لامصب مگه میشه چی؟ هم آسمون باشه هم زمین، هم سیاه باشه هم سفید. چون اونها به سمت زنان و کودکان بیگناه یهودی موشک پرتاب میکنن، فلسطینی ها داره میگه. خب اینا باید از یمن، در مورد یمن چی بگن؟ یعنی دونه دونه من برای شما مطلب دارم از اینا دونه من خدمتون پیدا کنم. آه نگاه کن، در مورد نیجریه، این تو سان دیگو امریکاه، اینم باز یکی دیگه این شبکه هست. میگه نیجریا کشتن کار بعدی کردن، قطع کن.
من اونجا در نیجریا نیستم.
دیگه چه قتل عامی کردن دیگه، صدای کسه. رهبر شیعه نیجریه شیخ زاکزاکی 4 تا پسرشو کشتن، خودشو گرفتن الان بردن تو زندان، هیچ خبری ازش نیست. این طرف رهبر شیعیان عربستان گردن زدن. حالا این که میگم من هیچ اطلاعاتی ندارم، یه روز دیگه است، ببین لباس مباسا عبا و قبا اینو عوض شده. اینقدرم جالب وقتی میخواد دروغ بگه یه کاری بکنه، خارشش میگیره، دوربین رو نگاه نمیکنه، اصلا یه بادی لنگویج جالبی داره. حالا نگاه کنی
اینجا امروز در نایجریا یه مشکلی به نام حزب الله، حزب الله در لبنان مثلا
ضد حزب الله شیعه. چرا چه حزب الله چه با اسرائیل داره میچنگه؟
اونجا هست یه همچین یک مشکلی برای اونا، برای آینده در افریقا درست نشه.
اینا برای این به شیعه حزب الله چیز حمله کردن که یه حزب الله لبنان دیگه اونجا درست نشه. مگه اونجا اسرائیل هست که حزب الله لبنان درست شه تو افریقا؟
یه ایدئال را کشتن و سرکوب کردن و این تشیع همواره سرکوب خواهد شد در همین دنیا تا زمانی که ما مذهب خود را از دست نظام ولایت فقیه نجات ندیم.
تا موقعی که از دست ولایت فقیه نجات پیدا نکنیم تشیع همین بلا بر سرش بیاد. ببین چرا؟ چون این نوعی از شیعه است که با اسرائیل مشکل داره.
و حکومت ایران هم قطعاً از این شیعیان، خصوصا این شیعیان تازه شیعه میشن، از اینها به عنوان جاسوس، به عنوان امین، به عنوان مزدور زیاد استفاده میکنه.
ایران میخواد از چیه نیجریه جاسوسی بکنه؟ از چیه نیجریه جاسوسی کنه؟ داره چیکار میکنه؟ میگه اگر کشتن به خاطر چی بود؟ جاسوس بودن، بس امنیتی بود.
از شیعیان در جاهای مختلف جهان به عنوان جاسوس، به عنوان امین و مزدور استفاده میکنن. معلومه که این دیگر کشورها، حکومتها، دولتها و قدرتهای جهانی این حال نمیخواهند که در جاهای مختلف حزب الله های که در لبنان هست، این چنین حزب الله های متعدد در افریقا در جاهای دیگر با وجود بیاید. لذا سرکوب شیعیان در برنامه
چی این برنامه؟
عملی و سیاسی و نظامی کشورهای بزرگ منطقه و کشورهای جهان قرار دارد.
تحلیلگر
چی شده؟ ببین دوستان عزیز، این رای فیپور
این زی نگاه کنید، نوشته شیعیان حضرت حیدر صفدر کرار. صفدر سلام الله علیه میگه شیعه ها به این خط زنگ بزنن. زیره مثل بعدی هم میاد، جماعت عمریه به این خط زنگ بزنن. عمریه یعنی سنی. میگه شما سنی نیستی که ما به سنت پیغمبر داریم اول میکنیم.
این رو ببینید دوستان عزیز، که من 3 اپریل دو ماه و 4 روز پیش
جماعت دجالیه، اینا کیان؟ نشیان، نسونیان، هم مخاطبینن. شیعیان حیدر صفدر که شیعه هایی که اینو قبول داره، عمری هم که کل غیر شیعه ها، هر کی میخواد باشه. دجالیه اون شیعه هایی که وحدت بین شیعه سنی رو قبول دارن و قبول دارن اسرائیل دشمن است، اینا هم دجال هم. منم رئیسشونم. دروغ میگه مرتی که من کجا من. سایت ایمیل ما مساف ادسان ادمین ادسان مساف داتا یاره اسم محسسا مساف مساف پورتال میگه نمیدونم کجا
آدرس خود ایمیل رایفی
پور
مساف پورتال جیمیل به تاریخ 3 اپریل 2014 بسم الله خدمت آقای رایفی پور سلام علیکم. حضرت عالی نسبت به این جانب در باره بعضی از مسائل از جمله مشروعیت اقدام آقای خمینی در ایران ولایت فقیه و یا مشروعیت حکومت ایران از دید فقه اهل بیت علیهم السلام اختلاف نظر دارید. بدین وسیله از شما دعوت به مناظره بر مسائل خلافی بین این جانب و بین طرفداران حکومت خمینی و خامنه‌ای صورت می‌پذیرد. لطفاً از موافقت یا عدم آن را خبر بدهید. بدیهی است که عدم موافقت به مناظره کما این که از امثال جناب عالی و بلکه اساطیر فر متوقع هست، دلیل دیگر بر پوچی ادعاهای کفرآمیز خمینی و خامنه‌ای خواهد بود. با دعا برای هدایتتان حسن الله یاری.
نه ماه میشه که میرم یا من بیان ایمیل انجام. این کسیه که تو شبکهش نسبت لوات داد به بعضی از مراجع شیعه، یعنی وهابیا نگفته بودن همچی چیزی رو. پس به این برنامه چی بود؟ معلوم اصلا همچی کسی باره. من میام اینجا سخنرانی کنم، مردی فیلم ها هم پخش میشه تو شبکت، پخش کن جواب بده. از خدام شبکت تو هم بشه تیروبون من. به رسمیت شناختن اینها، اینا چی بودن؟ یه میگه آخوند جوونی رو پیدا کردن شبکه بهش دادن. آقا اصلا توهین به ادیان دیگر جرمه، بعد شبکه تو آمریکا بسته بشه. هیچی را نره فوش بده تو. فوشای جنسی میده به صحابه. خب سنی هم اینو میبینه، اخیرا بخش عربیش هم را انداخته. سنی هم اینو میبینه، چرا نباید اسلحه بگیره تو سوریه دست بگیره؟ چرا نباید اسلحه دست بگیره تو عراق؟ چرا نباید به این فکر کنه؟ همه این داستان زیر سر کجاست بگید؟ یه روزی بیایم اونجا. چرا عربستان سعودی اخیراً داره از ائتلاف صحبت میکنه؟ که هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه. این چرا؟ چون این حرف خوبی زد. ما میگونه چی میشه؟ یک، شباهت عربستان سعودی و صدام قبل از حمله بیرون خیلی با هم شبیه شدن. صدام نگاه کن. شما میگید ایران الان قدرت نظامی داره، مثلا اون موقع نداشت. کی میگه؟ انبارای نظامی شاه پر بود. تحویل یک حکومتی شد که چی؟ ضد اسرائیل بود. خطر داشته نه؟ خوب بود این انبارا خالی بشه، نه رو سر اسرائیل، رو سر کی؟ عربا. الان انبارات پر موشک نیست؟ خوب نیست خالی بشه بار دیگه؟ نه رو سر اسرائیل دوباره. دو، بله همون اتفاق. دو، رفتاری ضد شیعه صدام یادتون بیاد، رفتاری ضد ایرانی صدام یادتون بیاد، اخراج ایرانی ها سنتون نمیخوره، من هم سنم به اون شکل یادم بخواد بیاد. اما بپرسید از بزرگترتون، کل ایرانی هایی که تو کربلا بودن اخراج کردن، کربلایی هایی که الان مدام تو ایران تلج عربی هم دارن، اینا از ایرانی بودن که تو کربلا اخراج شدن. خمینی شهر بیشتر زندگی میکنه، مشهد زندگی میکنه، اهواز زندگی میکنه، تهران هم هستن. اعدام شهید صدر، سید محمد باقر صدر، فروردین هم اعدام کرد، شهریور حمله کرد، اعدام نمر این طرف، یعنی شیعیان خودشو زد که اینا به قول او غلط اضافه نکنن. این طرف انبارهای پر نظامی خودش، عربستان تا دلت بخواد چیکار کرده؟ خرید نظامی کرده. ادعای سیادت بر کشورهای عربی، این طرف هم، اینم عربستان هم ادعای سیادت و بزرگی داره بر کشور عربی. یه فرق اینجا هست، اینکه اون موقع ما تازه انقلاب کرده بودیم، شیر تو شیر بود. تنها چیزی که صدام، چرا صدام 57 نزد تا 59 صبر کرد، وایستاد یه عده تو داخل شرایط وارش فراهم کن. بهتون بگم بنی صدر این کارو کرد، بنی صدر اختلافات داخلی به وجود آورد، یعنی یه جوری شد که تو خیابون ملت همدیگه رو می‌زدن. مجاهدین خلق شکل گرفتن تو منافقا، شروع که آدم کشتن، گفت الان وقت زدنشونه، الان که رهبرشون رئیس جمهورشون افتادن به جون هم. یعنی اختلاف داخلی خواست اوناست. شما فهم کن چرا رهبری میاد میگه همدلی و همزبانی؟ میدونه اینو میخوام کجا ببرن جا کارو. به شما هم بگم سراغ ما بیان، سراغ ما بیان، با ما کاری میکنن اگه بتونن، که یقین دارم با سوریه و یمن و بحرین و اینا نکردن، یقین دارم مردم آرزوی سوریه رو بکنن. چرا؟ چون جریانات ضد ظالمانه و ضد ستم و ضد جور در بین ایرانی ها ریشه داره، در فرهنگ ایرانی هست. من به شما بگم اینو با نگاه سیاسی است و خیلی هم قبول دارم، حتی بیرونی ها، جایگزین جمهوری اسلامی در ایران هیچ چیزی جز آنارشی نیست. میدونید دیگه، هیچ چیزی نمیتونه جای جمهوری اسلامی در ایران بگیره. به هیچ وجه تو ایران حکومت سکولار سر کار نخواهد اومد. شبه سکولار شاید، یعنی در قالب دین باشه، اعدای دینی در بیاره، اما تفکر سکولار باشه. دنبال این هستن یه آخوندیو بزنن بالا سر، نمیدونم مثلا تریپ و تیپولوژیش به قولی به آخوندا بخوره، به اسلام بخوره، اما در عملش، اما اینکه حکومت سکولار مثل زمان شاه اینطور به هیچ وجه، جایگزین سکولاری، جایگزین جمهوری اسلامی در ایران فقط آنارشیه. ببین الان تنها چیزی، چه دلیلی داره برای من جواب، چه دلیلی داره برای من، برای من بگی چه دلیلی داره که بعد از این بخواد اون عربه کنار ترکه و کرده و اینا دور هم زندگی کنه؟ به هم ریختن شیر تو شیر. اون چیزی که اون دلیلی که الان علویه سنی میگه من نمیخوام کنار شیعه زندگی کنم تو سوریه، اون یکی میگه من کرده، میگه من نمیخوام کنار چه من عربه زندگی کنم، چه دلیلی داره؟ خوزستان اون وقت عربای خوزستان میگه ما میخوام یک کشور بشیم، کردها میگه ما یک کشور بشیم، ترکا میگن یک کشور بشیم، تیکه تیکه کنن. خب دنبال اینه مون، تو چرا نمیتونن؟ یکی پس اون انسجام که الان هست اون موقع نبود، شیر تو شیر بود، الان اینجا اختلافات هست اما حل میشه. ببینید چقدر شما دیدید مثلا رهبری سعی کرد این ماجرای برجام به تقابل سیاسی در کشور تبدیل نشه، هی مدیریت کرد. آقا من اینا رو من، آقا اینا رو من قبولشون، اینا آدمای سالمی ان، یه وقت نگید خائنن، آقا از اون طرف هم درست سر چیز کن، چه کاری بود اونجا کردی؟ یعنی چیکار کرد؟ مدیریت که مسئله رو پیش برد. آقای ظریف یه مصاحبه داشته با دید در شب با رشید پور، سوای این که برام لوسی بود، یعنی خیلی رشید پور دیگه اشوه و وای تو رو خدا دکمه سراسین تو بده ببینم و نمیدونم اینا، در شأن اصلا وزیر خارجه مونه شما مثلا این چیزا رو مطرح بکنید، چیزای زرد، یا مثلا شما یک جمله جدید هم آفریده شد. آیه ظریف گفت بر من عکس نشون ندید، من نمیخوام آدما رو قضاوت کنم. گفت پس یه جمله شما خالقش بودید، هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکن. بعد الان یک جمله جدید هم تو ادبیات سیاسی ما زاده شد، چی؟ هیچ وقت یک ایرانی رو قضاوت نکن. یعنی چی؟ خب حالا قضاوت کردی مثلا کار درست کردی یا نکردی؟ شما مثلا دادگاه شما رو قضاوت، یه ایرانی الان به اسم بابک زنجانی داره قضاوت میشه. این چه از یه جمله چرت و پرت ساخت گوره، مثلا یه چیز ساخت مثلا خودش در بر کرد. خب اما اونجا ظریف برگشت همین مسئله رو گفت، گفت ببین فرق ما با آمریکا تو چیه. فرق ما اینه اینجا ما یه کسی رو داریم تو اونجا هم اختلافات زیاد دارن با هم دیگه، گفت اونجا ما یکی داریم یه قوام میده، یکیش میکنه ماجرا رو، درستش میکنه. خب اونام خوب متوجه شدن، یعنی میدونن با کی طرفن، با چی طرفن، شیشتونگ و حواس جمعن. یه کاریت میکنن که تو خودت اول گفتم، مثل ماجرا سوریه عمل روانی که شد، ما اونجا چی کار داریم از زینب اینطور، از رقیه اونطور، اینا رو خالی کنه. اینجا در مورد خودت هم پیش بره. این سالها رو هوا انتخاب نمیشه، کلی تحلیل اقتصادی سیاسی امنیتی اینا پشتش. این یک. دو، پس این نخ تسبیح الان تو ایران کیه؟ نباشی اینو تیکه تیکه کردنم دیگه، قبول دارید یا نه؟ یقین کنید نباشه اصلاح طرف، اصولگرا، هاشمی چیا، احمدی نژادی چیا، تیکه تیکه میکنم دیگه. شما نگاه کنید مثلا تو مدل حکم زدن رو خوب دقت بکنید. یه مربعی رو فرض کنید، یه گوشش بذار عارف، یه گوشش بذار هاشمی رفسنجانی، گوشه بذار احمدی نژاد، گوشه بذار احمد خاتمی. اینا چقدر با هم شبیهن؟ هیچ. اما هر چهار تا رو سعی میکنه توی صفحه براشون چیکار کنه؟ نقش بهشون بده. تجید این ظریف اونجا جواب قشنگ میده. دکتر ظریف میگه که فرق ما اینه که اونا این عامل قوامو ندارن، ما داریم. یه سوال اینجا بر پیش میاد، خوب دقت کن، اینقدر این زیباست اگه این نکته از من گرفتی به تمام سخنانی میارزه. پیامبر اسلام تو جنگ خندق خرمال شده بود، این دور تا دورش گرفته بودن از ترس دشمن، یعنی اینکه دشمن حمله کنه، دور تا دور خودشون چیکار کرده بودن بگید؟ خندق کنده بودن دیگه، از این بیشتر محاصره. پیامبر دو تا کار کرد، یکیشون رو خوشگل زد، امر ابن عبد الودود به واسطه کی؟ حضرت علی. یه عملیات روانی کرد، یه اختلاف نخبه یهودی شمال مدینه و اینا، جنگ ما خدا هم کمک کرد، باد وزیر اصلا بیخیال شدن. محاصره گرد تا گرد پیغمبر، جواب بگید، بعد از خندق چه اتفاقی میفته؟ مذاکرات حدیبیه. پیامبر آدم فرستاده، عثمانو فرستاد، اونا هم نشستن با هم صحبت بکنیم که باشه شما بیاید مکه اما تبلیغ دینی نکنید، نمیدونم فلان. ما در ذهن مردم شبه جزیره عربستان چی نشست؟ شما که اینا رو خرمال کرده بودید، که گفتید تموم کار، 10,000 نفرم آدم بردید دور مدینه، اما جواب بگید، کار به جرسته، مجبور شدی روبروشون بشینی باشون مذاکره کن. پیامبر از اون موحده وقتی اونجا میره که از صحابه شمشیر کشید علیه پیامبر، گفتش که نباید صلح کنیم این فلانه. پیامبر گفت سوره فتح نازل شد، خیلی عجیبه که 2 سال بعد چه اتفاق افتاد؟ مکه فتح شد. ببین چقدر قشنگ این غرور اسلامی رو نشون داد که توی که اومده بوده خرمالم، تو که میگفتی میزنم الوله، من الان نشستم دارم تو حرف میزنم، نمیتونی بزنی، مردی بزن، مال حرفا نیستی، میتونستی میزدی، نمیتونی، درست شد. از این طرف این بازی که دولت داره انجام میده، یعنی من میرم مذاکره میکنم، من کنارشون رو ایتالیا دیده میشم، با کری دیده میشم، با این ورما، این کشورهای اسلامی با خودش میگن بابا اینا که گفتید ما میزنیم که، پس چی شد؟ اما این کی نتیجه میده؟ که مبادا این به معنی چی باشه؟ اینا بی خیال چی شدن؟ بگید، آرمان هاشون شدن، باریکلا. اسرائیل رو بی خیال شدن، حزب الله هم چیکار کردن؟ گذاشتن. که شما فهم کن چرا سید حسن نصرالله اومد سخنرانی کرد، گفت ایران انقدر نامرد نیست ما رو تنها بذاره. چقدر تو گوش اینا خونده بودن. میدونه حالا خوشگلیش این طرف چیه؟ او کسی که با دولت داره این بازی رو انجام میده، این طرف با سپاه میاد بازی آزمایش موشکی رو انجام میده. این جوابیه برای اون که آیا حزب الله رو تنها گذاشتی یا نه. موشک عماد آزمایش میشه، داد آمریکایی‌ها در میاد. چرا؟ چون او دوست داره فقط تو کنارشون چی بشی؟ دیده بشی. نه اینکه بگی نه عزیزم فکر نکنیم ما مثلا اومدیم تو مکه میچرخیم تبلیغ نمی کنیم به معنی اینه که از عقایدمون دست برداشتیم، بیرون مکه داد بزن الله اکبر، صداها رو می شنیدن. نگاه کن من کماکان دارم موشک آزمایش، همزمان ایران داره مذاکره می کنه، همزمان قاسم سلیمانی توی سوریه داره صاف می کنه میره جلو. یعنی چی؟ یعنی اسرائیل من 150 کیلومتری تل آویوم. این دوتا کنار هم جواب میده، تکی جواب بگید نمیداد هیچ کدوم. ما یکی از استادانه، حالا یه چیزم اینجا داخل پرانتز بگم، حتی شاید بعضی از اینها دوستم نداشته باشن تو این زمین بازی کنن. متوجه چی میگم؟ یعنی خودشون بامه، یکی داره ازشون چیکار میکنه بگی بازی میگیره. تو برو مذاکرات بکن، تو هم از ما شوشکی تو. اینا به پم میپرن ها، این دوتا به هم میپرن. خب تو نیروهای مسلح کارتو بکن، من این خبر آزمایش موشکی رو تو بگیر آمریکایی‌ها رو تو دریا، لازمش دارم اینا. چرا مدال داد به کسی که آمریکایی‌ها گرفته بودن؟ دیدار کرد با تک تکشون، دیدید؟ بهشون مدال داد، ترفیع درجه هم داد. از اون طرف کیا مدال گرفتن؟ کسی که مذاکره انجام داد. یعنی چی؟ تو ایران کی داره مدال میگیره؟ ببینید این رو باید فهم کرد. نیست اینا میپرم بجونم. برای همین اون عامل قوامه. این نکته مد نظر. مورد بعدی، ما اون موقع حزب الله نداشتیم. الان اینا میدونن دست دست با خطا بکنن، حزب الله با 80 تا 100 هزار موشکی که تجهیز شده شخم خواهد زد اسرائیل. الان کاری که دارن میکنن چیه؟ کشور عربی رو دارن مستقیم در مقابل کی قرار میدن؟ حزب الله. دقت کردید؟ عربستان اتباعش از لبنان فرا خوند، داره ببین داره چیکار میکنه، به حکومت لبنان فشار میاره که استراتژیش میگه چیه؟ کلونل اسرائیلی نت مطرح که به اسم استراتژی داهیا زاهیه، این استراتژیشون اینه به مردم یک کشور انقدر فشار بیارید که مثل زودپس بخوام بپزن، فقط یه راه خروج داشته باشن. اون راه خروج راهی که تو میذاری. میره روبات چجور شکار میکنه؟ لونا رو دود ول میکنه. اون میخواد در بیاد، همه رو بستن، اون یکی که کیسه گرفتن جلوش میدونه میره تو. نرم طالب موش گرفتید یا نه؟ راه گرفتن موش توی باقی یه جایی یه دونه لوله گذاشتنه. یه دونه لوله پولیکا بذارید، تهش نایلون بذارید. این بدبخت دنبال سوراخ میدوه، نمیدونه همون سوراخ زندانشه، میدوه میره تو نایلو و تا نایلو نمیگیری موشو بخواه زندگیری کنه اینجوری میکنه. اینجا رو خوب عنایت داشته باشید. حزب الله باید توسط مردمش تحت فشار، یعنی به این مردم لبنان فشار آورد تا تنها راه رهایی از فشار یه چیز باشه، کنار گذاشتن چی؟ حزب الله. بگه بابا شما تو لبنان همه سنی دارید، سعد حریری رهبرتون، این همه مسیحی دارید، چرا فقط رفته سراغ میشل اون؟ میشل اون با حزب الله، چون وطنش رو دوست داره. چون ببین حزب الله بحثش شیعه و سنی بگید نیست. تا قبل از حزب الله اسرائیل جولو میدادن تو بیروت، از موقعی که حزب الله لبنان شکل گرفت اینا دیگه جرئت نمیکنن. اولین شکستی که اسرائیل از عرب ها خورد از حزب الله خورد. حالا دارن چیکار میکنن؟ نمیتونن اسرائیل سازمان ملل نمیتونه حزب الله بذاره تو لیست گروه تروریستی، چون خیلی از چیزا زیر سوال میره. دفاع مشروع مردم فرانسه جلوی آلمان ها هم زیر سوال میره. چرا؟ اونم تروریستی بودن، غلط کردن. یا من هنوز مزار شبعام دست اسرائیل، باید آزادش کنم. کار چی بود؟ اینکه حزب الله همیشه چون جلوی اسرائیل میجنگه انقدر محبوبه، این بار باید جلوی کی بجنگه؟ مسلمان. کار خراب شد، سخت شد، سقوط کرد محبوبیت سید حسن نصرالله. الان کاریکاتور براش چقدر میکشن، چقدر، یعنی واقعا من به شما بگم اینقدر که این آدم برای من و شما کار کرده اونجا، نصف مسئولین ما نکرد برای امنیت من و شما. ما حواسمون نیستیم چیکار میکنم. حزب الله لبنان اسرائیل بیخه گلوشه، تازه اون به کنار، اینا آمده یه غلطی کردن بازو رو بزنن که این مچ بیفته، خبر ندارید سه تا مچ دیگه هم درست شد. چی؟ هیچ وقت شما به برادر افغانستانیمون به عنوان اینکه اسلحه دست بگیره بره اونجا فکر میکردی؟ جمعیتی بیشتر از حزب الله، کسایی که باشه مشکل ارتباطی و کلامی نداری فارسی هم، مردمی قانع، سخت کوش، نترس، شجاع اونجا شگرفتن. گردان فاطمی شده لشکر فاطمی، شد تیپ بچه لشکر. من شما خبر میدم لشکر دومش هم داره شکل میگیره و اینا اونجا خواهند ماند. سه حزب الله، پس یک دو سه، یه مچ دیگه هم درست شد، نیروهای بسیج مردمی چی؟ سوریه. ما واسه سوریه اومدیم وسط یا نه؟ خب پس سوریه هم برای ما میاد. فهمی چی شد؟ سوریه هم برای ما. یعنی اینجا اسرائیل از جبهه شمالی با خاک یکسان خواهد شد. و شما فکر نکنید سرباز اسرائیلی را اینقدر شجاعانه می جنگه ها. 5 سال جنگی که نیروهای حزب الله، افغانستانی ها، ایرانی ها، عراقی هایی که اونجا دارن می جنگن ها، خود مردم سوریه آب دیده کرده. جنگ سر تو میاری بالا تکتیر انداز زده. یعنی دقیقاً اینا اومدن ماجرا رو حل بکنن، شلم شوربا درست کردن، تو شلم شوربا 4 تا حزب الله دیگه هم بیخ گوش اسرائیل درست شد که حتی برخشون قوی تر از حزب الله هن. یعنی سلاح بیشتر دارن، جمعیت بیشتری دارن. اینا اومدن تنگه هرمز رو درست کردن، درسته؟ هیچ وقت تو به این فکر نمی‌کردی تنگه هرمز اهمیتش بعد چی بود؟ نفت ایران که حل شد هیچی، و نفت عربستان اینجا به چی بشه؟ بری بیرون. نفت عربستان که لوله زدن، اینو اینجا درست کردی عزیز من، اینو میخوای چیکار کنی؟ مهمترین تنگه کره زمین، 3 تا تنگه است خیلی مهمه، مالاگا، نه سوئز هم مهمتر، همین چیزه باب المندبه و تنگه هرمز. چرا؟ چون کانال سوئز از دریای مدیترانه فقط اینجا خروجی نداره، از جبل طارق هم داره، اما اینجا اگه قطع شد کنان دست این ساحل، این منطقه سمت در واقع غرب یمن دست نیروهای انصار الله و نیروهای مردمی و حوثی هاست. یعنی هر قایق اینجا رد نمیشه، هر ناوی. شما فکر کردی وقتی میتونه ناو عربستانی رو بزنه، ناو دیگر نمیتونه بزنه؟ میدونی اگر یه شوخی بکنن، سر شوخی رو با ایران باز بکنن، چه اتفاقی میتونه بیفته؟ مثلا اینجا بسته بشه میدونی یعنی چی؟ یعنی اروپاییه کشتیش، تجارتش، این چینیه، هندیه، یه وقت بخوان قصد هم دیگه بکنن، سمت هم دیگه برن، قبل انجام کانال سوئز میومد پایین، از باب المندب اینجوری میومد میرفت سمت هند و چین. الان از اینجا جسارتن باید بیاد قاره آفریقا رو کلا دور بزنه، برسه به دماغه امید. اینجا به قاره، اینجا قطب جنوب این سفیده، از اینجا بره بالا، حساب کار دستشه. حواسش هم برای چی اینجوری؟ بعد ببین اینا چقدر بیشرفن. آمریکا نگران باب المندبه، اسرائیل خیلی نگران باب. اینقدر جیبوتی رو مسخره میکنن مسئولین ما، نمیفهمن جیبوتی این ور باب المندبه. یعنی این ساحل دست یمنه، اون ساحل دست چیه؟ جیبوتیه. و خیلی بعد من دیگه میکنم مسئولینمون عکس گرفته گوشی تو شبکه اجتماعی رو نقشه جیبوتی رو نشون داده، خیلی زشته. خب اصلا این نه در شأن یک مسلمانه، این چی میگم؟ سوژه تحقیر بکنه. بعد اون زمان دولت قبل فکر برای چی ما برای جیبوتی ساختمون مدرسه‌شو براش ساختیم؟ نمیدونم اینو برای اینکه می‌خواستیم نگهش داریم، برای باب المندب ما لازم داریم، شوخی نیست. شما فکر کن دزدای دریایی ناوگروه ارتش میره اونجا میچرخه، یکی از بحث دزدای دریایی، یکی اینجا حضور نظامی تو اونجاست. قبلا حضور نظامی دریایی داشتیم، الان اینجا زمین. عربستان اومد ماجرا رو حل بکنه، چیکار کرد؟ گند زد. 10 ماه گذشته نمیتونه بگیره اینجا رو. اینا هم بهتون بگم، اینا رو که میبینی هی دارن میگیرن، این مناطق چیزه، ساحلی و بیابونی. اینجا کوه عزیزم، یه تکتیرانداز یه لشکر رو زمین گیر میکنه، اونم یمنی ها. دیدید نشونشون میده پا بره نمیدونن. خدا چطور داره شاخشونه میکشه واسه این مستکبرا. به خدا قسم قوی ترین کشوره، ثروتمندترین کشور عربی حمله کرده به فقیرترین کشور عربی، هیچ غلطی نتونسته بکن، الان توش مونده. اگر این ماجرا نمی بود شاید عربستان غلط اضافه میکرد، اما الان حواسش هست که نباید غلط اضافه کنه. تا حالا یمنی ها ریاض و چاهای نفت رو بگید نزدن، اما اگه ورق برگرده شاید بزنن. و این نفت، نفت عربستان نیست، نفت کیه؟ زیر پای ما شد. کی داره بهرش میبره؟ آمریکا، اروپا. قیمت نفت بره رو 200-300 دلار، چین میتونه کالا تولید کنه؟ حالا چین هم باید پرسید اون موقع. فهمی چی شد؟ اما تو نفت خودتو داری، گاز خودتو داری، از بالا لوله رو کشیدی بردی. اروپا هم نگران این که روسیه یه وقت تو زمستون دیده، روسیه عمدن همیشه با اوکراین یه دعوایی درست میکرد تو زمستون، دو روز شیر گازو میبست، عمدی بود. آکی اینو بفهم. الان اروپا دنبال یه منطقه، یه جایی که امنیت انرژی رو چیکار بکنه، تأمین و تضمین بشه، فقط زیر بیلیت روسیه نمونه، داره به ایران داره فکر میکنه. اینا فشارهایی بوده، اینا رو کشونده پای میز مذاکره. بهتون بگم، اگر تو موشکی نمی بودی، اگر تو 20% نمی داشتی، برای چی اصلا به تو حرف بزنه؟ پدرت هم میزد در میورد. یعنی من به شما بگم در مجموع بازدارندگی های جمهوری اسلامی تو این سالها روز به روز چی شده؟ بیشتر شده. تو بخشش اصلا کلا ما نقش نداشتیم. تو عربستان حمله کرده به یمن، به نفع ما شده. ما خوشحال نیستیم از حمله به یمن، ما ناراحتیم. اما چیه؟ این اونیه که خدا میگه با من وایستا بقیش با من. اینا نتیجه. اگر رفته بودی بسته بودی با اسرائیل، اینا تو هم یکی بودی مثل ترکیه و اینا، چه اوضاعی افتاده؟ وزروم خارجهشون اومده و ایران غلط کردن افتاده. به تو رو خدا کمک هم کنید این کردها، نکنه اینجا بخوام بدبختم ایران. به من چه ربطی داره؟ تویی که به داعش کمک میکردی، داعشی که تو کوبانی کرد کشی را انداخته بود، بعد فکر این روزا را میکردی، بعد فکر این حالا بدو عزیزم. ببین اون نتیجه با اون بودنه. پس عزیز من، انقلابی بودن، خوب دقت کن، دو تا جمله است. انقلابی بودن نه افراطی‌گری به معنی هزینه‌زاییه، نه چی؟ سازش به معنی وادادگیه. مستقل، محکم، معتبر بمونی، دنیا رو هم بچرخی. آقا الان پاکستان، اینم جمله مال ظریفه، پاکستان 110 تا بمب اتم داره. کی تو روابط منطقه پاکستان دخالتش میده توی شورای توی جایی؟ بیا میخوایم مشکل حل کنیم. اما بدون ایران هیچ چی حل نمیشه. 5 سال گفتن ایران تو ماجرای سوریه نباشه. فقط برای چی؟ که نقش ایران کوچیک نشون بدن. مصر که با آمریکایی‌ها بود، هر چی اسرائیل گفت چش، معاهده کمپ دیوید امضا که من اسرائیل به رسمیت میشناسم. چی شد تهش؟ نه. شبکه الجزیره خیلی براتون پخش کنم ارزمتون. شبکه الجزیره که دیگه میدونیم مال قطره. ضد شیعه، ضد ایران. یه سودانی زنگ زده، اینا هم چیز دعوت کردن، پتروس غالی همین یه ما پیش مرد، دبیر قبل اسبق سابق، نه اسبق نه قبلیش، سازمان ملل بود، اصالتا مصری بود فکر میکنم. دعوتش کردن، این نفس سوزن زده، میگه سوالتو بپرس. سوال که حیدر، خوش آمد میگم به مهمونتون. سوالم خیلی واضحه، به صورت مقایسه و مقارنه میپرسم. 30 سال داره از کم دیوید میگذره. شما رفتی با اسرائیل بستی، رفیق شیش آمریکا و اسرائیل شدی. 30 سال هم تو صلح بودی، هیچ کی باید کار نداشت، نه جنگی داشت نه هیچی. و الان خیلی مشکلات ما توی مصر داریم. در مقابل 30 سال از پیروزی انقلاب ایران میگذره. 8 سالش جنگ. چه جنگی؟ این نمیگم، ما میدونیم کل دنیا زدنمون. و بقیه حصار، بقیهش هم چی؟ محاصره اقتصادی بوده. 8 سال جنگ، تو همون 8 سال جنگ هم سیم خاردار بهمون نمیدادن. تو همون 8 سال جنگ هم حصار اقتصادی بود، محاصره بودیم. بعدش تازه محاصره اقتصادی ادامه پیدا کرده. و امروز میبینید که ایران میفرستد موشک به آسمان. پس ببین اثر موشک به آسمان فرستادن چیه؟ فقط اثر نظامی نداره، اثر فرهنگی داره، اثر بازدارندگی داره، اثر مطالبه عمومی. الان این بابا زنگ زده میگه توی مرتی که رئیس سازمان ملل بودی، مصری هم هستی، به این غربی ها نزدیکی، ما رفتیم با اسرائیل دست و پاشم بوسیدیم، چه غلطی کردیم؟ از این راحت‌تر، اینا وصلت مصر بعد 30 عاما، کجا رسیده بعد مصر 30 سال؟ یه دونه شو برام بگو.
اینا وصلت مصر بعد 30 عاما.
مجری میگه بگو. تکرار میکنه. بگو به کجا رسید. جواب پتروس خالی عالیه و جواب مجری از اون عالی‌تر. در مقایسه با ایران که امروز به فضا رفته، چند سال تو جنگ بوده. بعد بین کشورم این قیاس من الفارق نیست، بین کشورم شباهت وجود داره، تمدنشون، تاریخشون، جغرافیاشون، اهمیتشون، مسلمان بودنشون. راست میگه، ما تنگه هرمز دستمون اون کانال سوئز دستشه، 70-80 میلیون هر کدوم جمعیت داریم، مسلمانیم، تمدن با سابقه ای داریم، اثرگذاریم بر کشورهای اسلامی، یعنی میشناسن ما اون لیدر.
وتقريبا هناك تقارب بين البلدين في كثير من الأشياء، نسبة عدد السكان، الوضع الجغرافي، التاريخ، حاجات كثيرة جدا بين الاثنين.
أنا في رأيي إن مصر
إيش النرمية؟ مصر در بسیاری از زمینها پیشرفت کرده. مرجی میگه إلى الوراء، عقبکی کجا رفته؟
تقدمت في مختلف النواحي.
إلى الوراء،
لا إلى الأمام،
لا إلى الأمام، نه به سمت جلو رفته. میگه دو تاشو بگو. نه ما خوب بودیم، چه نسبت به اندیشه جدید، همون چیزی که غربی برشون بلغور کردن، اندیشه جدید، چه نسبت به نزدیکی به جهان غرب و ایجاد صلح در مدیترانه که امنیت اسرائیل حفظ شه.
بالنسبه للفکر الجديد سواء بالنسبه للانفتاح، اين انفتاح على العالم الخارجي المشروع الجديد لإقام وحدة للبحر المتوسط،
لإقام الوحدة للبحر المتوسط، برای وجود آوردن وحدت که از خودش اسرائیل اونجا.
حيث أن الرئيس مبارك رئيس العرب
تزيد. اینا فقط شعاره، مجربش میگه یه چرت و پرت نگو بابا، حرفش فکر جدید داره. چی داری میگی؟ یه چیزی بگو به درد بخوره، دو لقمه نون بخوره. اینا میگه بذار از شعار شروع کنیم، شعاره که تحقق بدون کنیم. چه 30 سال شعار؟ باید از پیشرفت صحبت کنی، از چیزی بگو به درد دو لقمه نون بخوره. پس ببین مینی چه اتفاق افتاده. یه سری ببین، ما جریان رسانه دوست داره مردم ایران متوقع باشن. وقتی مردم متوقع باشن هیچ وقت راضی نمیشن، این بدیش. خوبیش میده چه؟ باعث میشه هول بدن. فهمید چی شد؟ مسئولینشون هول بدن، خودشون هم چه هول. شما دیدید ما ایرانی خودمون با کجا مقایسه میکنیم؟ مثلا با آلمانی که 200 سال قبل ما صنعتی شدن و شروع نکرده، تموم کرده. خب همیشه ایرانی ها اگه مثلا خوشون با افغانستان، عراق، کشور من بهترین قیاس با ترکیه قبول دارم انجام بشه. سوئیس اینجوری، آمریکا برو ببین آمریکا چه خبره، برو ببین سوئیس مثلا یه سفری رفتن کشور اروپایی جج. این عمدیه ها، این برای اینه که هیچ وقت شما راضی نمیشی، فلذا از نظامت نارضایتی داری، اما در مجموع باعث چی میشه؟ چی بیشتر هول بده. نکته بعدی، اینا از اون طرف ایران وحشی معرفی میکنن کل دنیا، از اون طرف چون میخوان ایران حراسی به وجود بیارن، یه سری پیشرفت های ایران رو مجبورن بگن، بگن ایران موشک داره، ایران داره به سمت هسته‌ای شد. این همیشه برای اینا سواله، با این چه جوری هسته‌ای شد؟ این که هیچی نداره. یاری این هندی اومده بود ایران، فیلم میکر بود، آقای تاگور، ایشون اومده بود ایران، به من گفتش که خواب بود، ما از هتل که راه افتادیم خواب بود. چند جا گفتم وسط نشستم، این طرف مترجم جلو، آیه مارک ادوارد وبرم آمریکایی اونورش، ما سر کریم خان که رسیدیم این وبر چیزو دید، مرگ بر آمریکای ساختمون اونجا زدن. کریم خانو شرقی غربی که دارید میرید میبینید موشکاست اینجوری که بمب داره میاد پایین، این یه مایگاد اونجا گفت و مشور کردن ببین توضیح دادن که ما مردمتون میگیم، دولتتون میگیم، خودشم قبول داشت که دولتتون میگیم درسته. بعد این بیدار شد، این بیدار شدی رو پله، ترسید. بعد میگفت اینجا کجاست؟ میگفتیم بابا هندیام انگلیسی حرف میزنن هیچی نمیفهمی. خب اینجوری حرف میزنن اصلا متوجه. من مترجم گفتم یعنی اون بابا نیتیو آمریکایی حرف میزنه، من میفهمیدم این حرفو نمیفهم. مترجم چی میگه؟ گو آره مگه شما پول دارید تو ایران؟ به خدا قسم من، شما اتوبان دارید؟ گفتم چجور رفته هتلت؟ اونم اونجا هم خواب بوده. بعد به این راننده گفتم، بچه خودم گفتم تموم شد همایش، اینو میبریش فقط هم مدرس میری تو همت دور میزنی میچرخی بری این ببینه خود جردن ببرون بار. میگفت تعجب میکنم یه زن با ما تو ماشین نشسته، چون انقدر اینا رو تو گوششون. بعد میگفتم شما مگه آخه باز بگم مثلا رسانه‌های با رسانه داره کار میکنه؟ میگه خب من کشور شما رو با فیلماتون میشناسم، تا تمام فیلمای شما چی به من نشون داده؟ دیدم راست. تمام فیلمایی که میره تو جشنواره‌های خارجی چی رو نشون میده؟ فقط بدبختی. یعنی خوبشون دیگه فیلمای مجیدیه دیگه. اونم مثلا درگیری برای یه جفت کفش. کفشای بچهای آسمان و نمیدونم چی فلان. ده همینه، یعنی سیاه سیاه ایران، اینا بلک بلک. شما اگه 4 تا مثلا فیلم نشون بدی توش روشنی باشه، عمرن دعوتت نکنن. حاضرم قسم بخورم. من به تهیه کننده فیلم شیار گفتم، تو میگی دلایلی که تو جشنواره چرخوندنت سوای بحث مادر شهید و اینجور چیزا که اونها ذره اینجور چیزا براشون اهمیت بگید نداره، اگه داشت نمیزدن میدونی چیه؟ گفتم برای اینکه داری ایرانو عقب مونده و نشون میدادی اینا، هیچی نداشت تو ایرانت. گفتم اینو بگم، اون نمیخواد. بعد این پارادوکس، به خاطر همین شما حتما توریستایی که میبینی تو خیابون اگه وقت گرید میشد باشه صحبت کنید، بگید چندمین بار تو داری ایران، یا میگه اولین بار، میگه چندمین بار، بگو اولین بار که اومدی ایران چه برداشتی داشتی. اصلا عموم اینها، دوست دارم بگم غالبشون، عموم اینها میگفتن ما اصلا باورمون نمیشد، ما اومدیم یه سیاره دیگه. ما فهمیم بابا دختره اومد و میگفت من یه آدمی میرم خودم از کوه میندازم پایین، پرت میکنم تو آخرین لحظه چتر مزوا میکنن، یعنی عاشق آدرنالینم. میگم من برای هیجان اومدم ایران، تام بریم جنا آدم میخورن، ایول بریم زامبیا اونجان. میگم اومدم اینم آ بابا تو خیابون راست راست طرف داره یکی نصف شب راه میره، کسی به کسی کاری نداره، چقدر مهربون. ما ایرانیم خارجی ندیده چطوری تو فلان، خب چقدر مهربونی بابا. اینا رو باید تو مملکت، یعنی ببین خوب دقت کن منظورم چیه، اون ایران واحد و بزرگ ببین و جمهوری اسلامی رو قلب انقلاب اسلامی ببین، چون جمهوری اسلامی همین گربه هست، همین مرزه. وقتی میگه انقلاب اسلامی دیگه میشه کجا؟ لبنان، این طرف، اون طرف. جمهوری اسلامی رو قلب ایران قلب انقلاب اسلامی ببین، بعد بگو اون موج چی رو انداخته؟ ایران حراسی رو موجش من اینجوری سوار میشم. اون موقع رئیس جمهورت، رئیس مجلست، کی مسئولینت، همه میدونن چی باید کجا بگن. میدونن وقتی رفتن مثلا اونجا یه مصاحبه گر اومده ازشون داره مصاحبه میکنه باید به چیا اشاره کنن. دقیقا رو موجی که او درست کرده تو بیای شکار کنی، میشه، چون قدرت رسانیشو خیلی زیاده. مثل یه جودوکار باید عمل کنیم، باید پارتیزانی عمل کنیم. یه جودوکار وقتی به یکی بهش حمله میکنه 100 کیلوه مثلا، اگه 80 کیلوه تو شکم یارو نمیره، له میشه. 100 کیلو حالا به نیوتن ضربش کن، مثلا 10 مثلا چه میدونم 1000 نیوتن او داره نیرو وارد میکنه، اینم 20 تا میذاره روش، یه جفا برو تو باقالیا جلوش وای نمیسه، مدیریتش میکنه. یک جاهایی اصلا دست رو فنر گذاشتن اشتباه، هر چی فنر بیشتر فشار بدی موقع برگشتن با زور بیشتره، فنر باید منحرف بشه. خب امروز اونا موج رسانه‌ای درست میکنن، آقا ایران هسته، ایران فلان. تو این موج هسته تو باید پیشرفتاتو نشون بدی. ببین اینا هنر میخواد، اما توی ما سیستمی که صبح تا شب دارن به جون هم میپره اینا در میده توش، اینا بده. فرض مثلا دوستان بهم میگن آقا تو جریان سیاسی تو ما نفهمیدیم کدوم وری، یکی به اینا میگه یکی اونا میگه یکی علی اینا میگم، چون واقعا همینم. یعنی من نگاه میکنم کی به کشور و جمهوری اسلامی و بعد و مهمتر شعاع بزرگتر انقلاب اسلامی کی بیشتر کمک کرده باشه، مخلصشم هستم. هر کی میخواد علی این سیستم کار این مدلی که عرض کردم کار بکنه، من علیش صحبت میکنم. میخواد این دولت بشه تو اون دولت بشه، چون علی آدم و جنا اینا کار ندارم. اصلا احزاب من به رسمیت نمیشناسم، نه که تحزب بگی مثلا کل این احزاب اصلا به رسمیت نمیشناسم. اینا به سادگی مثلا معلوم نیست. این ائتلاف اصولگرایان شما این اتوش نبویانی که صبح تا شب داشته جلو برجام سخنرانی میکرده، تو اون کمیسیون ویژه که انجام گذاشته بودن میدن دولت یا جواب میدن، با کی؟ با ابو ترابی فردی که 100% یعنی یه جوری حمایت میکرد که اصلاح طلبا نمیکردن توی یه لیستن. بعد اون طرف من یه بیمه مثلا کاظم جلالیه مثلا اصولگرا رفته تو اون چیه. خب اون چیزی که من میفهمم اونی که آقا این کی داره کمک میکنه. و عزیزان امروز باید وقت اینه که ما بعد خندقه یا از توش فتح مکه بیرون میکشی یا کاری باید بکنن آرزوی سوریه کن. امروز اصلا بعضی میگن آقا در مورد برجام صحبت نکن، مثلا در مورد برجام حرفی ندارم. میگه چرا؟ میگه من با بعد برجام حرف دارم. برجام هر چی. خب بعدش چطور میتونی از این استفاده کنی؟ نگاهت این باشه که رفتیم جلو آمریکا گفتیم غلط کردیم ببخش، خیلی بده، غلط کرده هر کسی حرف جلو آمریکا بزنه. اما نگاهت اینه که ببین رفتی کل دوراتو زدی دور تا درام هستی، آخر رفتی رفیق مفیقاتو جمع کردی، پنج به علاوه یه بری، منم یه بر ببینم چی میگی. اینم یه نگاهه. حزب الله لبنان بزنم که حزب الله مچس که با خودش سوریه رو داشتی میزدی، خودم بزنمش کنار دیوانم، موشکام بزنم کنار که میتونم تو رو بزنم، می دیوانم، بگم چی میگی، کدوم کشوری میذاره کنار؟ خیالتو راحت کردم هسته‌ای نیستم، بابت اینم میدونم چه پوانی بهت دادم، چون تو نگران بودی که من هسته‌ای میشم یا نمیشم. همین نگرانی باعث میشه تو به من حمله بگید. نگا اینجور گفت که ما نمیتونیم حمله کنیم بهش. الان نگرانیت برطرف شده، از کجا منو حمله نکنی؟ دفعه قبلا میخواستید حمله کنید یه صدام انداختی جلو، از کجا منو میناره اندازی جلو؟ چه تضمینی دارم آقا؟ اینا الان ائتلاف درست کردن، هر روز شاخشونه میکشه، جغله امارات برای ما شاخ شده، دریوری دارم، یا کویت اصلا اندازه درچه ارومیه نیست، نه وزن استراتژیکی داره، برای چی داره اینا رو میندازه جلو؟ اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا فردای برجام گفت به کشورهای عربی پیشنهاد میکنم یک ائتلاف از نیروی زمینی مشترک علیه ایران تشکیل دهند. نمیشه که تو، من رفیق دوز شریک قافله نمیشه، من میدونم تو چون اسرائیل برات اصله و اسرائیل هم نبودن ایران براش اصل تره، هیچ وقت من نمیتونم به تو اعتماد کنم. ببین شیش دنگ باید با اینا بری، اینا خودشون به خودشون اعتماد نمی کنن. چند بار اخبار جاسوسی آلمان از آمریکا، آمریکا از آلمان اینا رو شنیدی؟ جاسوسی اسرائیل از آمریکا، نه خودشون به خودشون رحم نمی کنن، بسی گرگا این که رو به هم می خوابن. بعد من راحت وا بدم؟ این نیستش. سرتون درد آوردم، عذرخواهی می کنم، به 2 ساعت و 20 دقیقه شده من دارم. آره بعد میگن چرا صدات میگیره. این سخنه آخر که هم در مورد معماری اسلامی ها رو پیشنهاد ما گوش کنید، اومدم بعدا نگاه کردم دیدم 3 ساعت و 58 دقیقه شده، چیزی نبود، گفتیم 2 دقیقه دیگه میگفتیم لااقل 4 ساعت دیگه درست میشد. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشه. همتون رو به خدا بزرگ.